أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال انشاءالله این محفل رو مورد توجهات حضرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قبل از تقدیم عرایزم از همه بزرگواران و دستندرکارانی که این جلسه رو تشکیل دادن تا توفیق این حضور برای بنده حاصل بشه به نوبه خود تشکر میکنم و از شما سروران عزیزی که با تعینای وقتی که دارید این فرصت رو در اختیار بنده قرار میدید و تحمل میکنید پیشا پیش هم تشکر میکنم هم عذرخواهی. موضوعی رو که فرمودن ما تو این فرصت تقدیم کنیم بحث فلسفه تاریخ اجتماعی بشر مبتنی بر تفکر شیعیست. ابتدا طبق روال بحث از مفهوم فلسفه تاریخ آغاز کنیم، یه تعریف اجمالی بشه، بعد ببینیم ضرورت بحث و دستاوردهایی که میتواند مترتب بر این بحث باشه چیست و ما چه انتظاراتی از این بحث داریم، بعدم به اندازه وسع مباحث رو تقدیم کنیم. شیوه بندم کمتر شیوه فلسفی است، یعنی لااقل تو این بحث دوست ندارم خیلی مباحث جدی فلسفی رو مطرح بکنیم، گرچه اونا هم در جای خودش بحث‌های محترمی است. بیشتر میخوام با مفروضات و پیش‌فرض هایی که از متن معارف استنباط میشه بحث رو تقدیم کنم. اگر جایی لازم هم بود اشاره به الزامات فلسفی بحث میشه. خب نهایت دارید فلسفه در این اصطلاح مضاف به تاریخ اجتماعی استیه. طبیعتاً این فلسفه مقصود ازش فلسفه مطلقی که بس به قول آقایون از احکام کلی موجود به ما و موجود میکنه نیست، بلکه نوعی دانش هست که مضاف به تاریخ اجتماعی است. و همینطوری که میدانید فلسفه های مضاف رو به دو قسمت تقسیم کردن، یکی فلسفه های مضاف به دانش ها و دیگری فلسفه مضاف به موضوعات واقعی. فلسفه مضاف به دانش ها در واقع از مبادی و مبانی دانش ها بحث میکنن. فرض کنید فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی، فلسفه طب، فلسفه جامعه شناسی از دانشی به نام فیزیک و ریاضی و جامعه شناسی و طب و امثال اینها بحث میکنن و البته پیداست موضوعات و غایات این مباحث فلسفی غیر از موضوعات خود علم هست. یعنی در فلسفه طب بحث از مسائل طب نیست، بحث از دانش طب هست. بحث می شود از اینکه مثلا چنین دانشی ممکن هست، ممکن نیست، روش تحقیق در این دانش چیست، پیشینه این دانش چیست، به یک سلسله از این مباحث در فلسفه علم مورد بحث قرار می گیرد. همچنین در سایر دانش ها مثل فلسفه منطق، فلسفه ریاضی و بعضی خواستن بگن این فلسفه های مضاف به دانش ها در واقع همون مباحثی است که پیشینیان در مقدمات دانش تحت عنوان رؤوس سمانیه و مبادی هشتگانه‌ای که مقدمه علمن به اومی پرداختن، مثل تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، روش تحقیق در علم، سابقه علم و یک سلسله از این مسائل که البته مسائلی که امروز در فلسفه های مضاف به دانش مطرح میشه بسیار پیچیده تر از اون مسائل پیشینی است. و دیدید بعضی از بزرگان هم گفتن که فلسفه مضاف به علم از علل اربعه علم، علت فاعلی و غایی و مادی و سوری علم بحث میکنه. در هر صورت فلسفه علم نوعی دانش مضاف به علم هست که با نگاه درجه دو اون علم و مورد تحقیق و دقت و کاوش قرار میده و از مبادی و غایات و مفروضات و اون علم بحث میکنه. اما فلسفه مضاف به موضوع یه نوع فلسفه ایست که در باب موضوع متعین بحث میکنه، اما با روش فلسفی. فرض کنید فلسفه مضاف به معرفت، فلسفه مضاف به هنر، فلسفه مضاف به از جمله جامعه و تاریخ اجتماعی. به این معنا فلسفه مضاف به تاریخ اجتماعی یکی از فلسفه های مضاف به یکی از موضوعات واقعی است که تاریخ اجتماعی بشر هست، که طبیعتاً از عرض کنم مباحثی از این دست که آیا تاریخ اجتماعی بشر یک واقعیت خارجی دارد یا نه، آیا یک نقطه آغاز و فرجام روشنی دارد یا نه، مراحل مشخصی رو طی می‌کند یا نه، چه فرایندی رو این تاریخ اجتماعی پشت سر می‌گذاره و مراحل اساسی حرکت تاریخ اجتماعی بشر، عوامل اثرگذار بر این حرکت اجتماعی چه هستند، مسائلی از این دست در فلسفه تاریخ اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. خب طبیعتاً با این تعریف اجمالی روشن هست که مقصود از فلسفه تاریخ فلسفه دانش تاریخ نیست. می توان فلسفه مضاف به دانش تاریخ هم داشت. اگر شما یه علمی به نام علم تاریخ دارید که از حوادث و وقایع تاریخ اجتماعی بشر بحث می کنند، می توانید یه دانش مضاف به این علم داشته باشید که با نگاه درجه دو اون علم رو مورد کاوش و دقت قرار بده و از مفروضات اون علم بحث بکنه. فرض مثلا بحث میکند که آیا علمی به نام تاریخ می توانیم داشته باشیم یا نه، یک مورخ آیا وقایع رو منعکس میکند یا معرفت خود رو از اون وقایع به تصویر میکشه، پیش انگاره های حاکم بر علم تاریخ چیست، از این مباحث می شود در حوزه فلسفه مضاف به دانش تاریخ بحث کرد. و مقصود ما از فلسفه تاریخ اجتماعی این دانش نیست، یعنی فلسفه‌ای که با یک نگاه درجه دو دانش تاریخ و علم تاریخ و مورد کاوش قرار میده، تحلیل میکنه، درباره او قضاوت و داوری میکنه و واقع نمایی او رو و ارزش او رو مسائلی از این دست رو مورد بحث قرار میده، این موضوع بحث ما در فلسفه تاریخ اجتماعی نیست، بلکه فلسفه مضاف به واقعیت تاریخ اجتماعی ماست. به تعبیر دیگه نفس وقایع تاریخی موضوع این فلسفه تاریخن، نه دانشی که از اون وقایع بحث میکند و واقع نگاری میکنه. خود وقایعی که در تاریخ اجتماعی بشر اتفاق افتادن، اینا موضوع بحث ما در فلسفه تاریخ هستن، البته با یک تفاوت، یعنی اونچه موضوع علم تاریخ است با موضوع فلسفه تاریخ تفاوتی هم داره. پس نهایت کردید موضوع محل بحث ما خود علم تاریخ نیست، بلکه موضوعی است که علم تاریخ به او می‌پردازد، اما با یک تفاوت. اون چه موضوع علم تاریخ هست معمولاً وقایع از هم گسیخته هستند که حالا یک مورخ به اونها سامانی میده، این سامانی هم که میده حتما مبتنی بر پیشنگارهای خودش است، ولذا دو مورخ با دو نوع مکتب، دو نگاه تاریخی ممکن است یک رویداد تاریخی و دو جور حکایتگری بکنن. اما در هر صورت موضوعی که در علم تاریخ مورد بحث است وقایع تاریخی هستند. در فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ نظری، نه فلسفه علم تاریخ که فلسفه مضاف به واقعیت تاریخ اجتماعی بشر هست، خود تاریخ اجتماعی مورد بشر مورد بحثه. در واقع موضوعش بسیار شبیه به موضوع علم تاریخه، نه خود علم تاریخ. اما با این تفاوت که در علم تاریخ وقایع به صورت گسیخته از هم دیده میشوند، ولی کسی که بحث از فلسفه تاریخ میکند، تاریخ یک واقعی، تاریخ اجتماعی بشر یک واقعیت محقق به هم پیوسته ای قائل است که دارای یک آغاز و فرجامی است و یک مسیری رو طی میکنه، مراحلی رو پشت سر میگذاره و به سمت یک غایت و مقصدی حرکت میکنه. بحث از چنین پدیده است. پس نهایت بکنید موضوع بحث ما در فلسفه تاریخ اجتماعی نه علم تاریخ است و نه به دقت همون موضوع علم تاریخ، بلکه واقعیت تاریخ اجتماعی بشر به معنی یک پدیده در حال حرکت و تحول که از یک نقطه‌ای به سمت یک فرجامی حرکت می‌کند و مراحلی رو با یک قواعدی پشت سر می‌گذاره، این موضوع بحث ماست. می‌خوایم از این موضوع بحث و بررسی بکنیم. خب عرض کردم سوالاتی هم که پیرامون این موضوع مطرح است این است که آیا واقعا ما واقعیتی به نام تاریخ اجتماعی بشر داریم غیر از پدیده‌های از هم گسیخته و گسسته و دانه‌های گسسته تسبیح و غیر از جزایر متفرقه‌ای که تو تاریخ به عنوان واقعیت اتفاق افتادن، مثل فتوحات، عرض کنم شکست‌ها، پیشرفت‌ها و امثال اینها، غیر از این وقایعی که اتفاق افتادن، آیا چیزی به نام تاریخ اجتماعی بشر که یک وحدت حقیقی داشته باشه و موضوع بحث فلسفه تاریخ قرار بگیرد وجود داره یا وجود نداره؟ و اگر وجود داره آغازش کجاست، فرجامش کجاست، چه مراحلی رو این واقعیت طی کرده و فرایندش چیست، عوامل تأثیرگذارش چیست، موانع این حرکت چیست، صفبندی هایی که در درون تاریخ اجتماعی بشر اتفاق می افتن چه صفبندی هایی هستن و امثال این مباحث مورد دقت قرار می گیرن. خب نهایت کردید روی کرده ما هم به بحث عرض کردم بیشتر مبتنی بر معارف شیعی است، نه یک روی کرده فلسفی محض. و البته این قابل توجه هم هست که بسیاری از اندیشمندان حوزه فلسفه تاریخ اصلا مبتنی بر دستاوردهای مذاهب می اندیشیدن و به ویژه دستاوردهایی که مذهب مسیحیت داشته در اون چه ما به عنوان فلسفه تاریخ در دست داریم بسیار نقش بدیعی رو ایفا می کرده و نقشش نقش بسیار جدی و مؤثری بود. لذا این یه امر بدیعی هم نیست که ما بخوایم برای اولین بار اندیشه فلسفه تاریخی و مبتنی بر یک مکتب طرح بکنیم. سابقه تاریخی داره و حتی میتوان گفت بسیاری از ایده هایی که در اندیشه های فلسفه تاریخی مورد بحث قرار گرفتن و بست پیدا کردن همون ایده هایی است که از ادیان استفاده میشد. حالا من در سر تفصیل اندیشه هایی که در این زمینه وجود داره نیستم. خب پس با این تعریف و با این رویکرد نکته دیگری که بعد مورد دقت قرار بدیم این است که چه ثمره‌ای بر این بحث مترتب است. حالا ما بحث بکنیم از فلسفه تاریخ رو بحث نکنیم چه تفاوتی پیدا میشه؟ آیا واقعا صرفاً به دنبال ارضاء انگیزه کاوشگری خودمون هستیم، میخوایم یه مسئله‌ای رو تحقیق کنیم و این غریزه خودمون رو ارضا بکنیم، یا چیزی فراتر از ارزای این غریزه منظور نظر هست؟ واقعیت این است که دانش فلسفه تاریخ دانشی است که برای تصرف در مجموعه جامعه جهانی به عنوان یک واحد ضروری است. اگر شما بخواید یک آینده نگری داشته باشید و معطوف به آینده ها برنامه ریزی کنید برای جوامع، دانشی فراتر از مقیاس جامعه شناسی مورد نیاز هست. کما اینکه هر گاه شما بخواید راجع به وحدت اجتماعی و فرایندهای اجتماعی بحث بکنید، دانشی فراتر از انسانشناسی و گرایش‌های مختلفی که در حوزه انسانشناسی و روانشناسی هست نیاز هست. شما هر قدر هم دانش‌های مربوط به انسانشناسی رو مثل معرفت النفس و گرایش‌های مختلف روانشناسی و امثال اینها رو موضوع بحث قرار بدید، هیچگاه شما رو مستغنی از دانش جامعه شناسی و دانش‌های اجتماعی وابسته به او نمی‌کنه، چون واحد مطالعه در حوزه جامعه شناسی کاملاً متفاوت با واحد مطالعه در حوزه انسان شناسی است. اونجا واحد مطالعه یک فرد هست. شما از زوایای مختلف با دانش‌های مختلف در دانش‌های مختلف فرد رو موضوع بحث قرار میدید، ولی در جامعه شناسی وحدت ترکیبی جامعه موضوع بحث شماست. هر قدر هم که اون موضوع رو شما مورد کاوش قرار بدید به مسائل این دانش دست نمیابید. همچنین هست نسبت جامعه شناسی به فلسفه تاریخ. شما هر قد دانش های اجتماعی و علوم اجتماعی رو بر محور جامعه شناسی پیگیری کنید، به فلسفه تاریخ نمیرسید. فلسفه تاریخ اجتماعی بشر تحولات جوامع رو به صورت یک پیوستار موضوع مطالعه قرار میده و واحد مطالعهش فراتر از جامعه شناسی و علوم اجتماعی است. لذا میتواند به عنوان یک علم پایه برای علوم اجتماعی و دانش‌های اجتماعی موضوع مفروض قرار بگیره. و به همین دلیل عنایت بکنید ما هر طرحی رو که برای تکامل اجتماعی بخوایم بدیم، هر برنامه‌ای رو که برای پیشرفت یک جامعه یا کل جامعه جهانی بخوایم طراحی بکنیم، حتما مستغنی از یک نگرش فلسفه تاریخی نیستیم. اگر امروز ما بخواهیم در مقابل توسعه غربی و دانش‌های وابسته به این موضوع ایده جدیدی رو طرح بکنیم و برای پیشرفت یک طرح جدیدی در بیاندازیم و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی رو ارائه بکنیم، بی تردید یکی از مفروضات اساسیش و بسیاری از مفروضات اساسیش در حوزه فلسفه تاریخ مطرح می شوند. اگر یک مکتبی نتواند یک فلسفه تاریخ روشن داشته باشه، طبیعتاً نمی تواند تکامل اجتماعی رو تعریف بکنه و فرایندی رو که جوامع برای دستیابی به تکامل طی می کنن موضوع شناسایی قرار بده. و اگر مکتبی نتواند تکامل اجتماعی رو تعریف کنه، حقانیت خود رو برای اداره جامعه از دست میده. پایگاه حقانیت تصرف یک مکتب در مدیریت اجتماعی این است که بتواند یک نظریه روشنی رو در باب تکامل تاریخ و تکامل اجتماعی ارائه بکنه تا مبتنی بر اون تکامل به دنبال یک طرحی در حوزه‌های مختلف جامعه و ابعاد مختلف حیات اجتماعی باشه. بنابراین می‌بینید ما از زاویه ضرورت حقانیت حکومت دینی نیازمند به بحث فلسفه تاریخ شیعی هستیم. هرگز شما نمی‌توانید حقانیت حکومت دینی رو بدون فلسفه تاریخ و یا مبتنی بر فلسفه‌های تاریخ رایج اثبات بکنید. فرض کنید اگر فلسفه تاریخ مارکسیسم رو شما پذیرفتید که مسیر حرکت تاریخ رو بر اساس منطق دیالکتیک از کمون به کمون تعریف میکنه و نیروهای تولیدی رو محرکه اصلی حرکت تاریخ قرار میده و طبقه بندی درون تاریخ رو بر اساس طبقات اقتصادی تعریف میکنه و جنگ و درگیری در درون تاریخ اجتماعی بشر رو مبتنی بر تضادی که بین طبقات اجتماعی اتفاق میفتد متناسب با روابط تولیدی ترسیم میکند، قطعاً بر اساس این نگاه شما نمیتوانید تکامل اجتماعی رو به گونه ای تعریف کنید که دین در اون نقش ایفا بکند. حتماً نقش دین در تکامل تاریخی نقش منفی است و حتماً هر شما به سمت تکامل بیشتر حرکت میکنیم و جامعه به کمال بیشتری دست مییابد، حتماً باید از ادیان فاصله بگیره و دوران ادیان به سر میرسد. بنابراین معنی ندارد شما مبتنی بر اون تفکر یک جامعه و حکومت دینی تکامل یاب داشته باشید که عهده‌دار سرپرستی تکامل اجتماعی است. دقیقاً مبتنی بر سایر اندیشه‌های فلسفه تاریخ مدرن هم همین اتفاق می‌افتد. فرق نمی‌کنه شما مراحل تکامل تاریخ رو از کمون به کمون تعریف کنید، از بردهداری و مثلا فئودالیته تا بورژوازی و سرمایه‌داری و کمون، یا نه تعریف کنید که جامعه بشری سه دوره داشته: دوره کشاورزی، صنعت، فراصنعت. مبتنی بر این تعریف از فرایند تکامل تاریخی هم که تکامل تاریخی مبتنی بر دوران کشاورزی و صنعت و تکامل صنعت به فراصنعت تعریف میشه، باز حکومت دینی بی‌معناست. حتما شما وقتی میتوانید دفاع از حکومت دینی بکنید، بگید حکومت دینی حق است و حکومت دینی باید عهده‌دار تکامل اجتماعی بشه و جامعه برای اینکه به تکامل اجتماعی خودش دست بیابد نیاز به حاکمیت دینی داره، که بتوانید فلسفه تاریخ متناسب با این ایده رو ارائه بکنید که در او تکامل اجتماعی رو و مسیر تکامل اجتماعی رو، نقشه راه تکامل اجتماعی بشر رو به گونه‌ای ترسیم کنید که بتواند دین و اقتدار مبتنی بر دین و برآمده در این درون نقش ایفا بکن. بنابراین می‌بینید ضرورت این بحث بیش از اون که یک ضرورت نظری محض باشد یک ضرورت عملی است. شما وقتی می‌توانید یک الگوی پیشرفت حقیقی و متناسب با تکامل اجتماعی بشر در مقابل مکاتب دیگر ارائه بکنید که اندیشه فلسفی شما تاریخی شما به شما اجازه چنین کاری رو بدهد. خب حالا با این تعریف و این ضرورتی که از فلسفه تاریخ است، با رویکردی که اشاره کردم که بیشتر رویکرد نقلی و مبتنی بر معارف شیعی است، عرض کردم اگر جایی لازم هم باشد اشاره به بنیانهای فلسفی بحث هم میشه در حد اشاره به او میپردازیم. خب نهایت کنید، نکته اول این است که حتما شما اگر قائل به یک وحدت تاریخی باشید و برای تاریخ اجتماعی بشر تکاملی قائل باشید، مبتنی بر اندیشه دینی و مبتنی بر مکتب اهل بیت، حتما این تکامل و تحول برآمده از ذات ماده نیست، نه اون ایده و روحی رو که هگل طراحی ترسیم میکند که میگه تعین پیدا کرده در قالب‌های اجتماعی و روح اجتماعی، و نه سایر مکاتبی که تحولات تاریخی و بشر رو دنبال میکنند و به نحوی این تحولات رو مستند به غیر خدای متعال میکنند مورد پذیرش نیستند. حتما شما مبتنی بر نگرشی که نسبت به اصل آفرینش دارید تکامل کل عالم از جمله تکامل تاریخ اجتماعی بشر رو تعریف میکنید. بنابراین حتما تکامل تاریخی برآمده از حرکت ذاتی و درونجوش ماده با هر منطقی که تعریف بکنید نیست. خب البته بحث کلامی و فلسفی جدی میطلبد که ما اثبات بکنیم که حرکت چگونه واقع میشه و آیا این تعریفی که از حرکت در مکاتب مادی میشه، چه در فلسفه ها چه در فلسفه فیزیک، فلسفه مضاف به فیزیک، این تعریف قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست. طبیعتا مفروض ما این است که این تعریف کاستی دارند و نمیتوانند حرکت رو تعریف کنند تا چه رسد تکامل رو. بنابراین این نکته اول، این مفروض اول ماست که ما وقتی از تاریخ اجتماعی بشر و تکامل تاریخ اجتماعی بشر به عنوان یک واقعیت و یک پیوستار بحث میکنیم، حتما تکامل تاریخ اجتماعی بشر تابعی از تکامل آفرینش هست و تکامل آفرینش همینطوری که از نامش پیداست مربوط به شیوه آفرینش اوست و در اساس مستند به آفریدگار اوست. بنابراین تکامل تاریخ بر محور خالقیت و ربوبیت حضرت حق شکل میگیرد. این طور نیست که ماده دارایی یک حرکت درونجوش با بی‌نهایت خصلت است که به تدریج ظهور پیدا میکند و ظهور تحولات اجتماعی منتهی به پدیده حیات و جامعه و تحولات اجتماعی میشه. با هر طرحی که شما این رو دنبال بکنید با اندیشه های دینی سازگار نیست. این مفروض اول. بنابراین محور تکامل تاریخ خالقیت خدای متعال و ربوبیت اوست که عالم رو به سمت کمال لایق و حقیقی خود راهبری میکند و هدایت میکند. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. همه آفرینش بر محور ربوبیت او به کمال میرسند، از جمله تاریخ اجتماعی بشر هم بر محور اراده حکیمانه او به سمت یک فرجام مطلوب در حال حرکت است. خب این بحث از کارم اگر بخوایم خودش رو موضوع دقت قرار بدیم به بحث پردامنه است، ولی بحث فلسفه تاریخ نیست، از مفروضات فلسفه تاریخ است. همینطوری که ماتریالیزم تاریخی مستند مبتنی بر ماتریالیزم فلسفی شکل می گیرد، حتما فلسفه تاریخ دینی هم مبتنی بر نگرش دینی به جهان آفرینش، تاریخ و تکامل تاریخ اجتماعی رو تحلیل میکنه. این نکته اول. نکته دوم این است که در این تحولات تاریخی که اتفاق میفته و تکاملی که در تاریخ اجتماعی بشر واقع میشه، بی تردید اراده های انسانی هم نقش ایفا میکنن و حضور دارن و به همین دلیل هم مسئولیت دارن. یعنی اینجور نیست که تکامل تاریخ یک فرایند جبری رو طی میکند، ولو جبر الهی. ممکن است کسی تلقیش این باشه که عالم از یه نقطه شروع شده به نقطه دیگری هم ختم می شود و یک جبر قطعی بر او حاکم است که ما به هیچ وجه نمی توانیم در این مسیر نقشی ایفا بکنیم. این تلقی هم تلقی به ثوابی نیست. بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام و اون چه شاید بشود استناد به قرآن و این مکتب اهل بیت داد، این است که اراده های انسانی در تحولات تاریخی حضور دارند و به دلیل همین حضور و نقش و سهم تأثیری که دارند مسئولیت دارند. همینطوری که اراده فرد در سرنوشت شخصی او نقش دارد و اینطور نیست که یک جبر علت و معلولی بر سرنوشت انسان حاکم باشه و معنی حاکمیت مشیت الهی نفی اختیار انسان نیست و به همین دلیل انسان در حوزه زندگی شخصی خودش مسئولیت داره. اگر شما اختیار نداشته باشید، تکلیف و مسئولیتی هم در بین نیست. به اندازه‌ای که ما اختیار داریم، به اندازه گستره اختیار ما از باطنمون تا ظاهرمون نسبت به ساماندهی حقیقت و هویت خودمون مسئولیم و به دلیل اینکه ما در حوزه باطن تا ظاهر خودمون نقش ایفا میکنیم و در شکل گیری او مؤثریم، به همین دلیل هم مورد بازخواست قرار میگیریم و مسئول هستیم. عیناً در سرنوشت جامعه هم همینطوره و در سرنوشت تاریخ هم همینطوره. یعنی اینطور نیست که ما نسبت به زندگی شخصی خودمون نقش ایفا میکنیم اما اراده های انسانی نسبت به حوزه حیات اجتماعی بی تأثیرن، اثرگذار نیستن، بلکه حتما اراده های اجتماعی در حوزه فعل و انفعالات اجتماعی حضور دارن و نقش ایفا میکنن و میتوانن در سرنوشت جامعه تأثیر داشته باشند. این هم نکته دوم. و از این جامعه تر عرض کردم، اینم باز جای دقته، در تحول تاریخ و سیر تاریخ به سمت اون نقطه مطلوب اراده های انسانی مؤثر و دخیلند. یعنی تک تک انسان ها سهم تأثیری رو در شکل گیری تاریخ دارند، ولو اینکه این سهم محدودی باشه و حتی در بعض موارد سهم میل به صفر، ولی حتما اراده های انسانی در مسیر حرکت کلی تاریخ نقش ایفا میکنن. این هم نکته دوم. به تعبیر دیگه، همینطوری که نظام اراده های انسانی در سرنوشت اشخاص دخیل است، در سرنوشت جوامع و حرکت کلی تاریخ هم نقش ایفا میکنن. اما اینکه چه نسبتی در تکامل تاریخ اجتماعی بین اراده های ما و اراده حضرت حق هست که عرض کردیم محور تکامل تاریخی است، اینو جداگانه باید بحث کنیم و بحث برمیگرده به تحلیل شما از حرکت. اگر حرکت رو بر اساس تولی و ولایت تعریف کنید که ما در اندیشه فرهنگستان این گونه تعریف میکنیم، بنابراین نقش با نسبت به اراده الهی، نقش همه فاعل‌ها نسبت به او نقش تولی است. او نقش ولایت و سرپرستی داره. او هم فاعل‌ها را آفریده، هم تکامل اونها رو عهده داره و ما هم نقشمون این هست که تولی نسبت به ولایت او پیدا میکنیم و تقاضای از او میکنیم و اصلا حرکت اینجوری تعریف میشود. عرض کردم این تعریفی از حرکت که باید در مباحث فلسفی مورد دقت قرار بگیره، که تقاضایی رو فاعل از فاعل بالاتر میکند که او تصرف کنه. چه تصرفی؟ تصرف کند و فاعلیت او رو، قدرت او رو، بستر فعالیت او رو گسترش بده، توسعه فعالیت به او بده. متناسب با این تقاضا امداد میشه. وقتی امداد شد چگونه میشود؟ برای او یک فاعل‌هایی میآفرینند که مسخر اراده اوست و میتواند در آنها تصرف کند. وقتی در آنها تصرف میکنه، آنها رو به خودش ملحق میکنه و بسط فاعلیت پیدا میکنه. من مثال میزنم، ما میخوایم توسعه قدرت پیدا کنیم. برای اینکه توسعه قدرت پیدا کنیم، یک امکانات طبیعی در اختیار ما قرار میگیره. ما در اون امکانات طبیعی تصرف میکنیم، اونا رو به خودمون ملحق میکنیم، ابزارسازی میکنیم. وقتی ابزارسازی میکنید، این بار شما دارای یک حوزه گسترده تری از اقتدار هستید. اصلا تکنولوژی چجوری پیدا شده؟ اراده های انسانی در مسیر تکامل خودش تقاضا کرده، امداد شده، برای او یک فایل های مسخری آفریده شده، اون فایل های مسخر رو سامان داده، تکنولوژی پیدا شد. بقیه موارد هم همینطوره. انسان میل به غذا داره، تقاضا میکنه، برای او غذا آفریده میشه. غذا که از او تغذیه میکند، این مواد غذایی یک فاعل های طبعی هم. شما میتوانید در آنها تصرف کنید، اونها رو به خودتون ملحق کنید. وقتی ملحق کردید، بست اراده پیدا میکنید. همیشه همینطوریست که تکامل، فرایند تکامل این است که یک فاعل برتری وجود داره. این نقطه مقابل تعاریفی است که از حرکت در فلسفه هگل و فلسفه های دیگه میشه و حتی یه نگرش جدیدی به تعریف فلسفه حرکت در فلسفه اسلامی است. که شما وقتی میگید حرکت واقع میشه، همیشه هرگاه حرکتی واقع میشود، فاعلی است که حرکت میکند. اگر فاعل نباشد حرکت نمیکند. این فاعل اگر فاعل دارای فقر و تقاضا نباشه، بازم تکامل پیدا نمیکند. یعنی اگه فاعل مطلقی است که فقیر نیست، برای او حرکت تکامل بی‌معناست. یک فاعل فقیر تکامل پیدا میکنه، تکاملش هم به این کیفیته که تعلق به یک فاعل برتری داره و از او تقاضا میکند که او رو امداد کنه، توسعه بده فاعلیت او رو. اون فاعل هم متناسب با تقاضا امداد میکنه و برای او وقتی میخواد او رو توسعه بده، برای او فاعل طبعی خلق میکند. وقتی در او فاعل تصرف کرد، او رو خودش ملحق کرد، تکامل واقع میشه. حالا این تعریف از تکامل در بحث حرکت به دقت باید مورد بحث قرار بگیره و بحث بسیار جدی هم از نسبتش با حرکتی که در مثلا فرض کنید فلسفه هگل تعریف میشه مبتنی بر تضاد، باید روشن شه که اینجا حرکت به جای تضاد مبتنی بر تعلق و تقاضا و طلبه، حالا در جای خودش. پس ببینید با این نگرش، اگر شما میگید اراده های انسانی سهم در تکامل تاریخ دارند، به معنای این است که اراده الهی سرپرستی کل تاریخ رو به عهده داره، ربوبیت کل تاریخ رو به عهده داره، اراده های انسانی میتوانند تقاضا بکنند، درخواست بکنند و متناسب با درخواستشون امداد میشن و متناسب با امدادی که میشن تصرف میکنند و تاریخ شکل میگیرد. یعنی تکامل تاریخ یک فرایندی رو مبتنی بر ولایت و ربوبیت حضرت حق و نوع تقاضا و تولی که ما داریم و نوع امدادی که می شویم و نوع تصرفی که می کنیم شکل می گیرد. اگر تقاضاهای ما و طلبی که داریم متناسب با ظرفیت خودمون و متناسب با بندگی خدای متعال باشه و امدادی که می شویم باز تصرفی که در این فاعل‌های طبعی می‌کنیم و تمدن رو می‌سازیم، اگر اینها همه متناسب با بندگی خدای متعال باشند، یک حقیقتی اتفاق می‌افتد و اون این است که اون چه شکل می‌گیرد ظهور بندگی است. و اگر نه، تقاضاهای شیطنت‌آمیز و مستکبرانه باشه، اون چه اتفاق می‌افتد نوعی استکبار هست. یعنی فرایند پیچیده‌تر شدن هست، اما اون چه پیچیده‌تر می‌شود طغیان و سرکشی و استکبار و انانیت نفسه. خب عنایت بکنید تو این فلسفه‌ای که تکامل رو تعریف میکنه که مبتنی بر او شما تکامل تاریخ رو تعریف میکنه، میگه تاریخ دارای تکامل است، فرایند تکامل تاریخ تابعی است از تکامل آفرینش. اگر در اونجا شما برای اراده انسانی نقش قائل نشدید، حرکت تاریخ میشود یک حرکت جبری. ولو اینکه شما بگید اسماء الهی جبران در تاریخ ظهور پیدا میکنه، اینو ظهور اسماء بدونید و بگید دورانی دولت یک اسم است، دولت این اسم برچیده میشود، دولت اسم دیگر میاد، نگرش فردیدی که به نوعی اتکا داره به عرفان محی الدین. ولو شما این نگرش رو در تکامل تاریخ دنبال بکنید که بگید اسامی الهی ظهور پیدا میکنن در عالم و هر دوران دوران ظهور اسمی است و ما نسبت به ظهور این اسم هیچ اختیاری نداریم، خب نهایت بکنید. من همین دوتا نگاه با هم مقایسه میکنم دیگه، نمیرم مقایسه بکنم با نگاه هگل و مارکس و دیگران. همین دوتا نگاهی که به نظر میاد هر دم دو نگاه دینی هستن. ببینید در یک نگاه شما میگید اسماء الهی در عالم ظهور پیدا میکنه، یه دوره دوران اسم یا مزل، یه دوران اسم یا هادی، اسم هادی و مزل هر دو حالا یا هادی و مزل تعبیر غلط، اسم هادی و مزل، یه موقع دوران ظهور اسم مزل، یه موقع دوران ظهور هادی. خدای متعال هادی هست، مزل هم هست دیگه، یزل من یشا و یهدی من یشا. پس بنابراین خدا هم هادی است هم مزل. یه موقع اسم هادی ظهور پیدا میکنه، یه دوران اسم مزل. الان ما در دوران ظهور اسم مزل هستیم، همه وقایع آخر الزمانی و این تمدن غرب ظهور اون اسمند. این یه نگاه هست. نگاه دیگر این است که شما اینجوری تحلیل نمی کنید. هدا خدای متعال مخلوقاتی را آفریده، به خصوص در حوزه حیات انسانی داریم بحث میکنیم، این انسانها دارای فعالیت و اراده هستند، میتوانند از خدای متعال درخواست کنند، متناسب با درخواستشون امداد میشن. البته حکمت خدای متعال هم در این امداد حضور داره. اینو برای این میگم که ممکن است تلقیم بشه که وقتی میگیم امداد میشن یعنی هر چه خواستید به شما میدن، اینطوری نیست. اگر دستگاه ابلیس به شیطان یک غلبه تاریخی مطلق برای خودش تقاضا کنه، خدای متعال با موافقت نمی کند. شما هم قرآن رو خوندید، میگه از خدای متعال درخواست میکند که به من مهلت بده، الی یوم انذرنی الی یوم یبعثون، بهش میگن انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. یعنی اینجور نیست که اونی که تو میخوای برابر به تو میدیم، ولی تو را هم امداد میکنیم تو این عالم. حالا توضیح اینا دیگه در معارف فراوان دیگه. یا وقتی عقل رو میآفرینند به عقل جنود و لشکر میدهند، جهل هم تقاضای لشکر میکنه و رو هم لشکر خلق میکنن، به او قوا میدن که با اون قوا در عالم شیطنت میکنه، کما اینکه به نبی اکرم قوا دادن که با اون عالم بسته بندگی میده در عالم، به جهل هم قوه دادن، به ابلیس و دشمنان حضرت، اونا هم با این قوای روحی خودشون در عالم تصرف میکنن و شیطنت میکنن. پس ببینید متناسب با تقاضا امداد میشن، ولی این امداد برابر با مشیت مطلق است. اگر شیطان میخواد امدادی بشود که دستگاه حق رو بر بچیند، چنین امدادی هرگز درباره او اتفاق نمیفته، بلکه مسیر امداد به گونه ایست که همیشه غلبه تاریخی با جبهه حق است. انا را لنصر و رسولنا. پس ببینید این نکته‌ای که عرض کردم که در تعریف تکامل، حرکت تکاملی، شما اگر حرکت تکاملی رو جبری تعریف کنید، چه جبر علت و معلولی و مادی برش حاکم بشه، چه جبر الهی برش حاکم بشه، دیگه مسئولیتی برای ما به هیچ وجه متصور نیست، اختیاری در این طرف متصور نیست. اراده الهی یک طرف هست، یک طرف هم اراده های ماست. نقش اراده های ما چیست؟ ما نقش اراده همون تقاضا و تصرف. اول تقاضا میکنیم، متناسب با تقاضا امداد میشیم، بعد تصرف میکنیم و البته میتوانیم مسیر حرکت خودمونم اصلاح بکنیم. یعنی ممکن است یک جامعه‌ای در مسیر حرکت باطل حرکت کرده بر میگرده از مسیر خودش، کما اینکه ممکن است یک فرد انسان در مسیر حرکت باطل حرکت کرده بر میگرده. ممکن است یه جامعه زیل تمدن غرب و مدنیت غرب ده ها سال دورانی رو طی کرده باشه، بعد از مسیر اون تمدن برگرده. اگر برگشت، امداد الهی هم تغییر میکنه نسبت به او. یعنی ممکن است یه جامعه تسلط و کفار رو بپذیره، مثل جوامع اسلامی بعد از رنسانس، و هیمنه اون تمدن بر جوامع اونها واقع بشه، بعد برگردن توبه کنن، مسیر تمدنیشون تغییر پیدا میکنه. عنایت میکنید؟ من یه نکته اینجا عرض بکنم، یه مثال هست، نمیخوام بهش بپردازم. تلقی حقیر اینه، چون دیدید بعضی ها میگن ایران بعد از ظهور اسلام از مدار تمدن سازی خارج شده. من به عکس میگم، میگم جامعه ایرانی توبه در تمدن سازی کرده. یه موقعی تمدن سازی میکرده، تمدنی که نمادش تخت جمشیده، توبه کرده، رجوع کرده به یه تمدنی که نمادش کعبه و کربلاست. و طبیعتا نقشی که ایفا میکنه این جامعه با رجعت خودش، نقش مؤثر و فعال نسبت به دوره ظهوره. عنایت فرمودین، در حالی که تمدن‌های رقیب مثل تمدن یونان که مسیر خودشون رو تغییر ندادن، اونها نقش فعال در عصر ظهور ندارن، بلکه مانع حرکت تکاملی تاریخ به سمت ظهور میشن. پس ببینید، جامعه میتواند مثل فرد میتواند تقاضای امداد بکنه در مسیر شیطنت و استکبار، در مسیر تفرعون نفس، اراده تفرعون نفس بکند، خدای متعال امداد میکنه اونها رو، فرعونیت نفس واقع میشه، حول این فرعونیت نفس فاعل های مسخر هم شکل میگیرن، میشود زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. یه تمدن مادی هم شکل میگیره. این تمدن مادی دارای فرهنگ هست، دارای سیاست و اقتصاد هست، عقلانیت داره، ساختار داره، محصولات داره، با هم هم هماهنگه، ولی مجموعاً تمدنی است مبتنی بر استکبار انسان. کما اینکه میتواند حرکت تاریخی انسان، اراده تاریخی انسان بر محور عبودیت حرکت بکنه و از خدای متعال تقاضای بندگی بکنه. همینطوری که شما در مورد فرد این رو میپذیرید، میگه خدای متعال فرد رو آفریده، این فرد هم در بستر تکامل هست، میتواند اراده استکبار بکنه، میتواند اراده بندگی بکنه، میتواند الوهیت خدای متعال رو بپذیرد، میتواند الوهیت خدای متعال رو نپذیرد. اگر الوهیت خدای متعال رو پذیرفت و ذیل الوهیت اراده خودش رو شکل داد، انوار توحید در وجودش جاری میشه، وجودش میشه نورانی، میشه بنده کامل خدا. قوای او ذیل بندگی تکامل پیدا میکنن، اخلاقش میشه اخلاق بندگی، فکرش میشه فکر بندگی، رفتارش میشه رفتار بندگی. همینطوری که فرد اینطوریه و میتواند استکبار بکنه. اگر استکبار کرد، باز هم ممکنه متناسب با تقاضا امداد بشه، اخلاق شیطنت در شکل میگیره، افکار و رفتارش هم شیطانی میشن و حول خوش خودشو شیطانی میسازه، هم قوای او شیطانی میشود، هم متصرفات او شیطانی میشود. اگر شاگردی داره، شاگردشو منحرف میکنه، اگر حتی اگر در جمادات تصرف میکنه، اونا رو منحرف میکنه. این لیوان آب رو میگیره، میاشامه، بعد خرج شیطنت میکنه. وقتی از قوای هاضمی او عبور کرد، تبدیل شد به انرژی او، باش معصیت میکند، اینو وارد جهنم میکنه، وارد عالم ظلمات میکنه. کما اینکه میتواند به عکس، همین لیوان آب رو بیاشامد، باش نافله شب بخونه. البته یه محاسبه دقیق تری هم هست، اون که میخواد نافله شب بخونه یه لیوان آب جلوش قرار میگیره، اون که میخواد شیطنت کنه لیوان آب دیگری. رزق طیبین طیب است، از طیبات و لطیبین. امداد خدای متعال امداد دقیقی است. اونایی که میخوان شیطنت کنن از دست شیاطین میگیرن، از حجب ظلمانی میگیرن. اونایی که میخوان بندگی کنن از دست نبی اکرم میگیرن، از حجب نورانی میگیرن. اون میشه حرام، میشه حلال. رزق یکی حلال است، رزق یکی حرام، یکی طیب است، یکی خبیث. ولی امداد میشن. همینطوری که فرد اینجوری است، بعد در آخر یا عارف بالله میشود یا یک مستکبر و فرعون. جامعه هم همینطوره، تاریخ اجتماعی هم همینطوره. شما ممکنه یک سیر تاریخ اجتماعی فراعنه رو دنبال بکنید، جریان تفرعون نفس هست، این تفرعون نفس امداد شده، پیچیدگی تاریخی پیدا کرده، و یک عقلانیت و ساختار و سازوکار و نرم افزار و سخت افزار پیچیده خودش رو تولید کرد و یک مدنیت همه جانبه ساخته. این مدنیت مدنیتی سلمانی شیطانی بر مدار احوا و می شودم نقطه مقابل او شکل بگیره. پس بر اساس این نگاه تا اینجا، البته عرض کردم این هر کدوم که من بحثایی که میگم دقیقا نیازمنده به یک پیش‌فرض‌های فلسفی و حکمی است که در فلسفه جامعه شناسی، در فلسفه طبیعیات و بعضیش هم بعد در فلسفه کلی مورد بحث قرار بگیره. ما اینا رو مفروض میگیریم فعلا، تا حالا اگر باز لازم شده رجعتی بهش داشته باشیم که یک نگرش کلی به حرکت تاریخ رو طراحی بکنیم. پس تا اینجای کار، اگر شما الوهیت خدای متعال رو محور آفرینش بدونید، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اله هم که میدونید یعنی چی، این بزرگواران همه گفتن اله یعنی اون موجودی که مخلوقات نسبت به او تعلق و تضرع و خشوع و تذلل دارند، بخواهند یا نخواهند. لذا وقتی ما میگیم لا اله الا الله، یعنی الوهیت رو نفی میکنیم و همین الوهیت رو اثبات میکنیم برای الله تبارک و تعالی. همه شما میدونید که الله تبارک و تعالی اسم جامع خداست دیگه. اسم جامع یعنی همه اسماء دیگری که شما در قرآن دارید و همه اسمایی که شما در مثلا ادعیه مثل جوشن کبیر یا سماط و دیگری با او آشنا هستید ذیل اسم الله هستند. لذا ببینید در قرآن اسماء الهی هم ذیل الله میان دیگه. هو الله الخالق، الله هست که خالق و بالغ و مصور است، له الاسماء الحسنا. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. یا میگید بسم الله الرحمن الرحیم، اینو ذیل الله هن. یا میگید الله لا اله الا هو الحي القيوم تا هو العلي العظیم. همه این اسمایی که در قرآن دارید، حکیم، علیم، خبیر، سمیع، این اسمایی که عرض کردم ذیل الله هن. الله یعنی اون کسی که همه این اسما رو دارد. حالا نسبت این اسما به عالم چیست؟ و به اسمایی که التي ملأت ارکان کل، عالم با اسماء الهی اداره میشه. معنی بسم الله الرحمن الرحیم همینه دیگه، یعنی همه عالم با بسم الله اداره میشود و لذا مؤمن همه کارشو با بسم الله انجام میدن. پس ببینید اگر شما آفرینش رو ذیل الوهیت خدای متعال تعریف کنید، آفرینش رو الوهیت او آفریده است، همه آفرینش وابسته به الوهیت اوست. این آیه رو ببینید، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی الوهیت او مبدع غناست و شما فقیر به الوهیتید. الله یعنی کی؟ یعنی سمیع، بصیر، حکیم، عزیز، مالک. همه شؤون شما وابسته به شؤونه. حیاتتون از حیات اوست، علمتون از علم اوست، قدرتتون از قدرت اوست، عزتتون از عزت اوست. اگر شما عالم رو اینجوری تعریف کنید، بگید الله تبارک و تعالی اله هستیست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض و لا اله الا الله، هم هیچ الهی غیر او در عالم نیست، ما بقی اسماء هن، نامگذاریه، واقعیتی نداره. او اله هست یعنی چی؟ یعنی اسماء حسنای او که ذیل کلمه الله واقع می شوند، اون اسماء حسنا در عالم دارن کار می کنن. حی است، حی که یه لفظ نیست، ما به ازا داره دیگه. هو الحی، هو القیوم، هو العلیم، هو السمیع. اگر شما گفتید الوهیت خدای متعال در عالم کار می کند، بنابراین الوهیت او مبدا تکامل عالمه. اگر ربوبیت داره خدای متعال، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین ذیل اللهه. اگر ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، ربوبیت اوست که مبدا خلقت و تکامل و هدایت، این ذیل الوهیته. خدای متعال اله عالم است، الله است، آفرینش عالم، هدایت عالم، تکامل عالم به الوهیت او برمیگردد. ما در حوزه حیات انسانی بحث میکنیم، همه عالم همینطورن. انسانها آفریده شدن دارای مشیت و اراده و اختیار. در حوزه مشیت و اختیار خودشون میتوانند به الوهیت حق تمکین کنند و حقیقت لا اله الا الله رو بپذیرند و در حوزه اراده خودشون جاری کنند. یعنی هر کجا اراده دارند متعله به الوهیت او باشند، ساجد در مقابل الوهیت او باشند، خاضع در مقابل الوهیت او باشند، می توانند بپذیرند، به تعبیر دیگه می توانند عبد او باشند، می توانند در صراط مستقیم حرکت کنند، می توانند این الوهیت رو نپذیرند، استکبار بکنند. این قدرت رو خدای متعال به انسان داده. وقتی استکبار کرد، خدای متعال پرونده او رو نمی بندد. همینطوری که اونهایی که خضوع می کنند و تعلق می کنند و خشوع می کنند، ساجدانه زندگی می کنند و همه زندگیشون میشه سجده، فی صلاتهم دائمون، همه زندگیشون وردن واحدا میشه، حتی تکون اعمالی و ارادی کلها وردن واحدا، همینطور که اونا امداد میشون، انبیا امداد میشون، فرعون ها هم امداد میشون. برای فرعون هم خدا خدا از کنم بهترین مثالش حدیث عقل و جهله. همینطوری که خدای متعال عقل را آفریده و به او جنود داده، جهل و ابلیس هم آفریده به او جنود داده، قوا داده. این با قوای خودش بندگی میکند، او با قوای خودش شیطنت میکند، این عالم رو ظلمانی میکند و اون عالم رو نورانی میکنه. پس اگر شما الوهیت رو پذیرفتید و تکامل به الوهیت برگردوندید و ظهور الوهیت رو هم یک ظهور جبری ندانستید که بگید الوهیت الهی جبران ظهور پیدا میکنه، ما دیگه اختیاری نداریم، بنابراین جبر محض است. تو جبر محض شیطان و نبی اکرم هم سنگن، هر دو اسمند، هر دو هم مجبور. چرا یکی بهتر از دیگری باشد؟ چرا یکی حق باشد و دیگری باطل؟ اصلا بساط حق و باطل برچیده می شود. همه می شوند حق. وقتی همه شدن حق، معناش این است باطلی نیست. معناش این است حق و باطل برابر می نشینند. اگر پذیرفتید که اراده های انسانی می توانند نسبت به الوهیت حضرت حق نقش های متفاوت ایفا بکنند و این نقش های متفاوت تبدیل می شود به نقش های اجتماعی و تاریخی و حول این اراده های بزرگ تاریخی و اجتماعی تمدن شکل می گیرد، تمدن هم می شود الهی باشد، می شود شیطانی باشد. همینطوری که یک فرد انسان، یه دونه آدم می تواند در حوزه اندیشه خودش، در حوزه عمل خودش، در حوزه روح و اخلاق خودش، در لب خودش که عمیق‌تر از روحش است، در همه لایه‌های وجودی خودش سجده بکنه و خاضعانه عمل بکنه، همه وجودش نورانی میشه و میتواند تو این حوزه‌ها شیطنت‌آمیز عمل بکنه، میتواند خالص نباشه، شرک خفی داشته باشه، تو فکرش، تو رفتارش، تو قلبش رد پای شیطان پیدا بشه. جامعه هم همینطوری است، اراده‌های تاریخی هم همینطوری. بنابراین نکته اول این است که تکامل جبری تعریف نمی شود. یک، به الوهیت برمی گرده. دو، جبری تعریف نمی شود. اراده های انسانی در مسیر تکامل خودشون نقش ایفا می کنند. می تواند یک انسان شیطنت‌آمیز در عالم زندگی بکنه، می تواند الهی زندگی بکنه، می تواند نورانی بشه، می تونه ظلمانی بشه. اگر الوهیت رو پذیرفت، من همیشه آیت الکرسی رو اینجوری معنا می کنم. آیه اول که آیت الکرسی است، توضیح الوهیته، الله لا اله الا هو الحی القیوم تبارک و العلی العظیم. ولی شما نسبت به پذیرش الوهیت لا اکراه فی الدین، مکره نیستید، جبر باطنی نیست، می توانید الوهیت رو قبول کنید، یعنی می تونید قبول نکنید، یعنی شما دارای اختیارید، این معناش، دارای مسئولیتید. اگر قبول کردید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، همه سیرشون سیر در وادی نوره، خوردنشون، خوابیدنشون، نکاحشون، جامعه تشکیل دادنشون، اقتصادشون، سیاست میشه نورانی، تصرفاتشون در طبیعت، تکنولوژی که میسازن، زندگی که میکنن میشه نورانی. و اگر نه، کفر ورزیدن به الوهیت، نپذیرفتن الوهیت و الذین کفروا، امداد میشن ولی اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالد. این میشه کلان نگرش فلسفه تاریخی. نه جبر درونجوش ماده است، نه ظهور جبری اسماء الهی است. الوهیت بر عالم حاکم است، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. ولی در مقابل این الوهیت ما اختیار داریم، میتوانیم سجده در مقابل الوهیت کنیم، میتوانیم در حوزه اختیار خودمون تفرعن و استکبار کنیم و ادعای انا ربکم الاعلی بکنیم. علم تره چی؟ حالا جعل نفسه هوا آیه چی آیه غلط نخونیم. میشه انسان نفس خودش رو اله خودش قرار بده، هوای خودش رو بپرسته، میتواندم اله حقیقی رو بپرسته. پس در حوزه اختیار انسان دو نوع جهتگیری نسبت به الوهیت حضرت حق میشه که دو نوع هم امداد واقع میشه، دو نوع ولایت هم برش جاری میشه. پس اگر اینجوری تکامل تاریخ رو تعریف کردید که اراده الهی، مشیت الهی، الوهیت حضرت حق بر عالم از جمله بر حیات اجتماعی انسان و همه تطورات این حیات حاکم است، ولی این حکومت حکومت جبری نیست، بلکه یک حکومتی است که اراده های انسانی در اون نقش ایفا می کنند و این اراده ها نسبت به الوهیت او دو گونه موضع می گیرند، یا می پذیرند یا استکبار می کنند. البته در این بین یک طیف وسیع اتفاق می افته، این طور نیست که یا عصمت دربندگی داشته باشند یا کفر محض، طیفی اتفاق می افته. بنابراین تکامل تاریخ در نسبت بین تقاضای ما و امداد الهی واقع می شود، نه ظهور اسما از جبران، نه ظهور خصلت های ماده است به صورت مکانیکی، بلکه یک فرایند تولی و ولایت در شکل میگیره. و در این فرایند هم عرض کردم حق و باطل شکل میگیرن. میشود انسان الوهیت حضرت حق رو بپذیرد، میشود حق، میشود نپذیرد. این اراده میشود اراده باطل، اراده ای که سر از پذیرش الوهیت باز میزند اراده باطله، حاصلش هم باطله. حق و باطل اینجا شکل میگیرد و حق و باطل واقعی میشود. اراده فرائنه تاریخ و اون چه منسوب به این اراده است باطل است، حق نیست. اراده الهی و اراده اولیاء الهی و عباد الهی در عالم حق است و اون چه حاصل این اراده است حق است. بنابراین یک تمدن حق و باطل در عالم شکل می گیرد. این حاصل این دو اصل، یکی اصل حاکمیت الوهیت بر تکامل تاریخ اجتماعی بشر، دو اصل مسئولیت و اراده انسان نسبت به این الوهیت که می شود انسان توحید رو بپذیرد، می شود توحید رو نپذیرد. سر باز زد میشه استکبار. امر انسان بین عبودیت و استکبار است. می تواند او را بخواند، می تواند بت‌ها رو بخوانه. قرآن رو ببینید دیگه. انسان آزاد از خواستن نیست، یا از خدا می خواهد یا از بت‌ها. آزاد از بندگی نیست، یا شیطان را می پرستد. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حرکت انسان بین صراط مستقیم و زلاله به این اصل دوم. این رو اگه خوب دقت کنید در شکل‌گیری تمدن‌ها نقشش رو می‌بینید. حالا من اجمالاً میگم، بگم آنها ما تمدن بعدون انسان، تمدن است که روح کلی حاکم و روح شیطنت تفرعونه. ما او رو ظهور اسم یا مزلم نمی‌دونیم، بلکه اراده‌های انسانی مبتنی بر استکبار تجمع کردند، همفکری و همکاری و همدلی کردند، تصرف کردند، جهان مسخر اونها قرار گرفت بر اساس مشیت و امدادی که شدن، تمدنی ساخته شد. خب حالا اینات بکنید. نکته سومی که قابل توجه است اینه که آیا اراده های انسانی که در شکل گیری جوامع و تکامل اجتماعی و در شکل‌گیری مسیر تاریخی بشر و تاریخ اجتماعی بشر نقش ایفا می‌کنند همه هم ارزند، یا نه اینها هم ارز نیستند؟ طبیعی است که هم عرض نیستن. یعنی اراده های انسانی دارای سطوحی است، هم اراده های باطل هم اراده های حق. یک نظام پیچیده اراده هاست، هر انسانی در جایگاه خودش نقش ایفا میکنه، گرچه میتواند در تغییر جایگاه خودش هم سهم ایفا بکنه. میتونه آدم یه جوری زندگی کنه تو جامعه بشه پزشک، میتونه بشه یک از کنم کسی که یه خدمات ساده تری به جامعه میده، میتونه بشه یه وزیر، میتونه بشه یه کارگر ساده. همینطوری که در حیات اجتماعی اراده های انسانی به انسان اجازه تغییر حرکت در یه طیف میده، در اصل جامعه و تاریخ هم همینطوره. اینطور نیست که اراده های انسانی مثل یک مهره مجبورن در یک جای این دستگاه قرار بگیرن. شما وقتی مهندسی میکنید یک سیستم رو، این مهره جاش همینجاست، خودش نمیتواند جای خودشو تغییر بده مگر شما تغییر بدهید. ولی اراده های انسانی اینجور نیست. اراده انسانی تو جامعه در این که دارای یک نظام و سطوح پیچیده هستند، بسیار پیچیده تر از دستگاه مکانیکی و حتی الکترونیکی. اراده های انسانی رو ببینید، امواج اراده ها رو ببینید، فیزیک انسان ها، فیزیک ظاهریشون رو نبینید، این امواج اراده های اجتماعی که با هم جمع میشن یه جامعه درست میکنن، این امواج اراده بسیار پیچیده تر از یک دستگاه پیچیده الکترونیکی هستند. ولی در این حال انسان ها به یه نسبتی میتوانند توی طیف نقش خودشون رو تغییر بدن، هم دارای ارادن هم میتوانند جایگاه و نقش خودشون رو تغییر بدن، اما در این حال مطلق هم نیستن. سطوح اراده ها متفاوت. یک اراده های ظرفیت بیشتری دارن، شدیدترند. اون اراده های شدیدتر میتوانند محور قرار بگیرن. یه نفر مثل انیشتن پیدا میشه، همه نمیتوانند بشوند، نه فقط ظرفیت ذهنی ندارن، ظرفیت روحیشون تو اون دستگاه به اندازه اون نیست، تعلق روحیشون به غایت که اینقدر تحمل ابهام بکنن و شدت به خرج بدن تا یه نظریه مبهم رو به سامانی برسانن نیست در بقیه. این ظرفیت، ظرفیت استثنایی اجتزا میشه، ولی یه تاریخی، یک اندیشه، تفکرش قرنها گاهی حکومت میکنه. خیال نکنیم مثل ارسطو هر روز تو عالم پیدا میشه. ارسطو یه آدمیست که شدت روحی و شدت ذهنیش تو دستگاه خودش او رو محور اندیشه کرده برای قرنها. ذیل او میاندیشند، در تولی به او میاندیشند، کما که ملا صدرا تو دستگاه ما هر روز پیدا نمیشود. یک آدم است که دارای اون ظرفیت روحی و ذهنیست، برای چندین قرن میشه محور تفکر فلسفی در یک جامعه. بنابراین ظرفیت ها یکسان نیست، در این که انسان مختار است و یک مجموعه مکانیکی نیست، جامعه که اجزا جای خودشونو داشته باشن، امکان تغییر نداشته باشن. در این که در بکارگیری ظرفیت ها انسان مختارن، یکی 100% ظرفیتشو به کار میگیره، یکی 0 مثلا چند درصد کمتر، گاهی منفی به کار میگیره ظرفیت خودشو، در عین حال ظرفیت ها متفاوتند. یک ظرفیت هایی اگر شما تاریخ رو دارای نظام تاریخی ببینید، محور حرکت تاریخی اند، یعنی اراده های اونها در تاریخ ماندگار است. چطور بر اساس تفکر مادی اگر شما میگید نیروی اصلی که تاریخ رو به حرکت در میابد نیروهای تولیدی هستند و روابط تولیدی و مثلا تکنولوژی؟ وقتی گاواهن اختراع می شود، روابط تولیدی تغییر می کند برای قرنها تا این گاواهن تبدیل شود به تراکتور، روابط تولیدی وارد یه فضای جدید می شه. چطور شما برای گاواهن و تراکتور اینقدر نقش قائلید؟ دیدید تاریخ تمدن که میگن آقا دوره پیدایش چرخ، دوره پیدایش آتش، مفرق، یعنی میگن چرخ پیدا شد اصلا تمدن عوض شد. خط شما برای اراده های نقش رو قائل نیستید؟ یعنی نمیگید اراده ها متفاوتن، یه اراده هایی تو تاریخ ماندگارن، تصرفاتشون تصرفات تاریخ سازه. دیگه تو عالم الالعبد کسی نمیتواند عاشورا بیافریند. این یه دونه حادثه است، بر محور یک ولی شکل میگیرد. همه کائنات هم زیر و زبر میکنه. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت به که علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. مبدا تکامل تاریخه. همه که نمیتونن عاشورا بیافرینن. صدها هزار ممکنه بیان شهید بشن ولی عاشورا یه بار تو عالم اتفاق میفته. ببینید پس ظرفیت اراده ها چه در اونجایی که جامعه سازی میکنن، همه نمیتونن ولی یه اجتماعی باشن، نمیتونن محور هماهنگی اراده های اجتماعی قرار بگیرن. حتی شما تو یه بخش میرید نمیتونی یه کارخونه رو مدیریت کنه، اراده او ظرفیت این که یه کارخونه حولش شکل بگیره نداره. یه اراده دیگه هم میبینید مثل اراده امام خمینی، یه انقلاب بزرگ جهانی حول اراده شکل میگیره و با قوت اراده خودش کارو تو جهان پیش میبره، با سلاوت خودش مرزهای دشمن رو میشکنه. سلاوت روحی اوست، امواج روحی اوست که داره پیش میره، میره تو مرزهای اراده های مقابل و اراده های مقابل رو میشکنه. همینطوری که در حیات اجتماعی اراده های یکسان نیستن، در جایگاه های مختلف، در حوزه اقتصاد همینطوری، یک کسی از کار محور یه کارخونه نمیتونه باشه، یک کس دیگه میبینید نه، محور اقتصادی یک کشور میشه، با صلابت اراده خودش یک شرکت بزرگ بین المللی رو دائما پیش میبرد. این اراده غیر از اون اراده است. میلیاردها سرمایه و بلکه انرژی های انسانی حول او سامان پیدا میکنن. یک کسی دیگه میبینی نه، یه خونه هم نمیتونه اداره کنه. در حوزه تفکرم همینطوره. یک کسی نمیتونه یه خط بنویسه. یک کسی مبدع پیدایش یه خط جدید میشه تو تاریخ اجتماعی، فلان خط منصوب به فلان خطات است. از یه هنر ساده بگیرید تا پیچیده ترش. یک کسی نمیتونه یه معادله فیزیکی رو بفهمد، یک کسی هم مثل انیشتاین نسبیت رو ابداع میکند. که قرنیست تفکر علمی تحت تأثیر اوست. یک کسی نمیتواند الفبای اسفار رو بخونه، یک کسی اسفار رو ابداع میکند. ظرفیت های یکسان نیستن، هم ظرفیت های روحی، هم ظرفیت های فکری، هم مهارت ها و بقیه ظرفیت ها. اگر اینجوری شد، هم در حوزه بندگی، هم در حوزه تفرعون، همینطوری که در حیات اجتماعی همه نمیتوانند محور وحدت اجتماعی بشوند، در حیات تاریخی هم همینطور است. اراده های محور تکامل تاریخند. تکامل تحولات تاریخی به اراده، به شدت اراده های اونها برمیگردد. این قاعده کلی رو بگم، همیشه تکامل به ظهور غیبی در عالم ما برمیگردد، از درون ماده نمیجوشد. اون غیبی که ظهور پیدا میکند، یا غیب نورانی است یا ظلمانی، یا یک اراده شدید مادی میاد یک جریان تاریخی ظلمانی را میندازه، یک موجی از ظلمات. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موجون من فوقهی موج من فوقهی سحاب ظلماتون بعضها فوقه، آیه به نظرم 40 سوره مبارکه نور. یا نه، یک جریان نورانی است. الله و نور و سماوات برد. مثل و نورهی که مثل میشه نبی اکرم، که مشکاتن فی ها مصباحون. این طور نیست که در عالم اراده ها یکسان باشند. بنابراین اگر شما دو مسیر برای تاریخ قائلید، مسیر حق و باطل، در هر دو مسیر سهم اراده ها متفاوتند. اراده های یکسان نیستند. یه اراده های محور تاریخ شیطنتند، یه اراده های محور تاریخ حقند. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. یعنی میشه تفسیرش کنی این چهار تا کلمه رو، یه دنیا تفسیر دیگه. حق که خدای متعال است، الحق و معکم، اراده الهی فیکم در شما ظهور پیدا میکنه، و منکم و الیکم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. این چه اراده ایست؟ این مبدا ظهور همه خیرات در همه تاریخ اجتماعی بشره دیگه، از اول تا آخر. از اونورم ادوونا اصل و کل شر و من فروهم کل قبیح و فاحشه. این که حضرت فرمود قرآن ولایت را قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، این که فرمود قرآن نزل اصلاسا سلسه فینا سلسه فی ادوونا، حالا توضیح میخواد دیگه. بس ببینید اینم یک اصل بعدی که اراده های انسانی که نقش ایفا میکنند در تکامل در مسیر حرکت تاریخ، غیر از اینکه دو جهت دارن، جهت حق و باطل، جهت پذیرش الوهیت و عدم پذیرش، جهت عبودیت و استکبار، هر دو هم امداد میشن تو دو مسیر ظلمانی و نورانی امداد میشن. این اراده ها یکسان نیستن، عده‌ای اومد نارند، عده‌ای محور بندگی هستند. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله. یعنی از ازل تا ابد که ببینید همه عالم اگر بندگی میکنن، نبی اکرم است که مشغول به عبادت است و با سجده او عالم سجده میکند. معنی بنا عبد الله اینه، با رفع حجاب از او و مشاهده او نسبت به حقایق عالم، همه عالم به مشهود حقایق میرسند. معنی نبوت مطلق همینه، معنی این که از غیب خبر می آورد و نبوت مطلقه دارد و همه اخبار غیب با او به ما می رسد و اگر او نبود باب غیب مسدود بود، همینه دیگه. پس اراده های انسانی نقشی که در تکامل تاریخی ایفا می کنن نقش برابر نیست. اونهایی که شدت در بندگی و خضوع و خشوع و اخلاص دارند و ظرفیت خشوعشون ظرفیت راهبری تاریخ هست، میشوند محور تاریخ بندگی. اونهایی که میتوانند بار هدایت رو بکشند قبل از اینکه بیایند عهد بلا رو میبندند، اونها میشوند محور عبادت در عالم. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. بار برداشتن هدایت رو کشیده قبل از اینکه بیاد تو عالم ما. کما اینکه شیطان بساط استکبار خودش رو قبل از بساط ما پهن کرده تو جهان. حدیث عقل و جهل رو ببینید. و همینطور این اراده های تاریخی از طریق یک اراده های واقع می شوند. اگر محور تاریخ حق رو شما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ببینید، جریان هدایتی که او برای عالم آورده از طریق انبیا واقع می شود. فرمود حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بود، به اونها توحید رو تعلیم داد و اونا رو در واقع فرستاده دیگه، درسته؟ این رسالت‌های جزئی فرع بر رسالت اوست. این پرده برداری از غیب بر امم در واقع ذیل نبی اکرم تعریف می شود که حجاب رو برای انبیا بالا زدن و حجاب رو رفع کردن، اونا رو به معرفت رسوندن. اگر عالم ملائکه بر مدار توحید ملکوت عالم رو میچرخانند و ملک عالم رو اداره میکنند، فرمود ما معلم اونها بودیم. فنعلم الملائکه التسبیح و التحلیل و التحمید. شما این اراده ها رو ببینید، این اراده های عظیمی که از مبدا الهی از اونجا آغاز شدن و بست پیدا کردن در عالم و تنزل پیدا کردن تو قالب بشر، این اراده ها محور تکامل تاریخ اجتماعی بشر. و این اراده ها از طریق یک وسائطی اعمال می شوند در عالم، نظام پیدا می کنه. دستگاه باطل هم همینطوره. خب چند دقیقه وقتم باقی مونده، همین مطلب رو یه مقداری بیشتر باز بکنم، نقش اراده ها رو در شکل گیری حق و باطل و تمدن حق و باطل و فراتر از تمدن، بحث تمدن هم نیست. شما وقتی از عالم دنیا عبور میکنید وارد عالم برزخ میشید، اونجا که تمدن نیست ولی حق و باطل هست. وارد عالم بهش میشید، تمدن نیست ولی حق و باطل هست. در عصر ظهور من تلقی مینه تمدن نیست ولی ظهور حقیقت هست. ظهور غیب در عالم ما هست. غیب که وجود مقدس امام زمان هستن در عالم ما ظهور پیدا میکنن. به این میشه اصلا عصر ظهور. عصر ظهور غیب در عالم شهوده. ببینید همینجا من با یه ادبیات دیگه بحث رو بگم. نسبت به حق وقتی موضع گیری میشه و استکبار میشه، اولا استکبار سطوحی داره. یه موقع آدم یه رفتار بد انجام میده، یه موقع استکبار در فکرش میاد، یه تئوری بدی میسازه، یه نظریه فلسفی باطل میده، یه موقع میبینید اینجوری نیست. استکبار تو روح انسان میاد، روح انسان تفرعون میکنه. سطوح داره تفرعون دیگه. علاوه بر این یه کسی میبینید آقا اهل ارتکاب معصیته، ارتکاب منکره. حالا برم از اول سوال کنم، کسی یه غیبت میکنه، پشتوانه این غیبت رو وقتی دنبال میکنه این حسدشه، حسد بدتره یا غیبت؟ حتما اون منکر برتریست دیگه. این آدمی که حسوده است بدتره یا حسدش؟ خودش بدتر از حسدش. حسد از صفات جهل، از صفات ابلیس دیگه. خودش بدتر یا حسدش؟ حسد از جنود اوست. کما اینکه مثلا فرض بکنید توکل از صفات نبی اکرم است، عقله. خودش بهتر است یا صفتش؟ خودش بهتر از صفتشه. پس اگه شما بخواید برای خوبی و بدی درجه بندی کنید، فاعل الخیر از خیر بهتره، فاعل الشر هم از شر بدتره. این یک نکته. نکته دوم، یک کسی مرتکب یک بدی می شود، دروغ میگه، یک کسی اشاعه دروغگویی میکنه، رسانه درست میکنه اصلا دروغگویی رو شیوع میده، یک کسی اقامه دروغگویی میکنه، یعنی فرهنگی میاره که میگه آقا دروغ و راست برابرند، زشتی دروغگویی رو برمیچیند. یک کسی فرض بکنید خودش رو در معرض نامحرم نمایش میدهد، یک کسی اشاعه تبرج میکند، یک کسی اقامه تبرج میکنه، یعنی مثل بعد رنسانس فرهنگی میآورد که اصلا مفهوم حجاب و پوشش میشود ضد ارزش، تبرج میشود ارزش. این همون است که حضرت فرمود آخرالزمان منکر میشود معروف، معروف منکر، و این بدترین سطح ها. اقامه یعنی کاری میکند که ارزش ها تبدیل میشوند، کاری که الان غرب میکنه، غرب تبدیل ارزش میکنه دیگه، مفهوم خانواده رو عوض میکنه، مفهوم عفت رو عوض میکنه، مفهوم همه چی عوض میکنه، ارزش ها میشه ضد ارزش. سوال میکنم کدام منکر بدتر است؟ ارتکاب، اشاعه، اقامه. یک کسی مواد مخدر مصرف میکنه، یک کسی دستگاه توزیع مواد مخدر تو ایجاد میکنه، شبکه ایجاد میکنه، یک کسی نه میاد ارزش کاری میکند که مصرف مواد مخدر میشود خوب. یک کسی سیگار میکشه، ساده ترین، یک کسی کارخونه داره سیگار تولید میکنه، یک کسی فرهنگ سیگار کشیدن را رواج میدهد، کدام بدتره؟ حالا این از بدیهایی است که نمیخوام بگم حرام نیست در فقه ما. برید تا بقیه منکرات، ارتکاب بدتر است یا اشاعه یا اقامه؟ حالا سطح اقامه گاهی تو خانواده است، گاهی تو جامعه است، گاهی تو تاریخه. اون کسی که اقامه تاریخی منکر می کند، منکر یعنی استکبار علی الله، اون کسی که مقابل انبیا دکان باز میکنه و فلسفه بافی میکند، من فلسفه های مقابل انبیا رو میگم، فیلسوفان مقابل انبیا، مثلا باب تفلسفه در مقابل انبیا رو باز میکنه، انبیا راجع به عالم حرف زدن منم حرف میزنم، بعد حولش دانش شکل میگیره، تمدن شکل میگیره، این تفرعونش بدتره یا اونی که ذیل این تفرعون میاد یه گناه میکنه. پس ببینید اصل اول این که اقامه گناه اصلی است، استکبار اصلی است. اولیاء طاغوت اقامه طغیان میکنن، اولیاء طاغوتن دیگه. اقامه تاریخ هم، اقامه طاغوت هم، اقامه طغیان هم گاهی در مقیاس حیات خانوادگی است، گاهی اجتماعی، گاهی تاریخی. اولیایی که اقامه طغیان در تاریخ میکنند و طغیان رو تبدیل میکنند به یک فرهنگ، یعنی مردم وقتی میخورند دارن حیوانی میخورند، زرهم یاکلوا و یتمتعوا کما تاکل الانعام، هوس میکنند حیوانی، هوس میکنند میاندیشند حیوانی، میاندیشند مثل تمدن غرب دیگه. آه همه رو کرده میمونای دم افتاده، یه ماده پیچیده شده ای که یه مقداری مغزش پیچیده تر از حیوانات دیگه است. اونهایی که اقامه میکنند منکر رو در مقیاس تاریخی، اینا بدترن یا اونهایی که ارتکاب میکنند؟ حتما اقامه گران. سوال میکنم فعلشون بدتره یا خودشون؟ حتما خودشون. لذا منکر حقیقی میشن اونا، معروف حقیقی هم میشن اینا. به امام صادق عرض کرد آقا معروف کیست؟ چیه؟ فرمود هو المعروف السماء والارض امیر المؤمنین. گفت پس منکر چیه؟ ابو حنیفه و حضرت عرض کرد. حضرت فرمودند اللذان ظلمه، ترجمه نمیخواد، و تزاه و حقه و حمل الناس على کتفه. اینه که امام میشود الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم. این است که الحق و معلیم و علیم، علیم و الحق و الحق و معلیم. این است که اونور میشود مدار باطل. پس بنابراین ببینید تو این نگاه تاریخی چیست؟ اینجور نیست که آقا آدم ها نیاز داشتن به خوردن و خوابیدن و امنیت اجتماعی، دوره هم شدن، جامعه درست کردن، تمدن درست کردن، این تمدن هم پیشرفت کرده، حق و باطلی هم نداره. اینجوری نیست. آدم ها یا استکبار کردن و یا بندگی، و این استکبار و بندگی نظام پیدا کرده است، چون اراده ها دارای نظامند، اراده های شدیدتر محور شدند و این جریان ارادی تبدیل شده است به دو مسیر تاریخی حق و باطل، جریان نور و ظلمت در تاریخ، و بر مدار او تمدن ساخته شده است و اقامه شده است فرهنگ باطل یا فرهنگ حق. و بنابراین بر اساس این اندیشه فلسفه تاریخی، جریان عالم از الوهیت اگر آغاز بشود به دو نوع ولایت ختم می شود، ولایت نور و ولایت ظلمت. یکی مسیر جریان و الوهیت در اراده های انسان، مسیر بندگی و عبادت، و دیگری مسیر شیطنت و طغیان و استکبار. و اصلی ترین صف بندی تاریخ همین است. بر اساس اندیشه قرآنی صفبندی تاریخ اینه: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سه طایفن آب، طبقه کارگر و طبقه اینا نیست، سرمایه دار می شود منعم علیهم مغضوبین ضالین. منعم علیهم انبیا و صدیقین و شهدا هستند، اونایی هستند که ولایت حق رو قبول کردن، نعمت ولایت رو دارن. مغضوبین اونهایی هستند که درگیرن، ضالین اونهایی هستند که شاکن، روایت شدیدی. بنابراین صف بندی های تاریخی به گونه دیگری تعریف می شود، بر مدار طبقات اقتصادی و تضاد درونی برآمده از روابط تولیدی و نیروهای تولیدی. صف بندی اجتماعی شکل نمی گیرد. نمیخوام بگم صف بندی درون جبهه باطل نیست، ولی صف بندی که در جبهه تاریخی حق و باطل تعریف میشود این است: بر مدار نعمت ولایت و کفران این نعمت است، بر مدار عبودیت و طغیان است، بر مدار صراط مستقیم و زلال از اون صراط است. و همون صراط الذین انعم، خود صراط که میدونید صراط معرفت و محبت دیگه، صراط مستقیم همون هو طریق و معرفت الله، طریق محبت است. و این طریق معرفت به امام تفسیر می شود و هو صراطان صراطان فی الدنیا و صراطان فی الاخره، فاما صراط الدنیا فهو الامام علیه السلام. اما اون سه دسته ای که بر مدار صراط مستقیم شکل می گیرند که آن منعم علیه مغضوبین ضالین، باز تفسیر در اون تفسیر که خوندم در معانی الاخبار صدوق روایت، روایت دوم در معانی الاخبار، فمود صراط الذین انعمت علیهم، فمود انعمت علیهم هم شیعة امیر المؤمنین الذین انعم الله علیهم بولایت علی ابن ابی طالب لم یغضب علیهم ولا هم ضالین. پس اینا میشن منعم علیهم. نعمت چیه؟ نعمت ولایت. مغضوبین کیان؟ فرمود نصاب و یهود. روایت رو ببینید. ضالین کیان؟ فرمود اونایی که شاک در امر ولایتن، اونایی که درگیرن میشن مغضوب، اونایی که شاکن میشن ضال، اونایی که رسیدن به نعمت ولایت میشن منعم علیهم. بنابراین مسیرها تو تاریخ چیه؟ مسیر زلال و مسیر هدایت. مازا بعد الحق الا الزلال. حق چیز؟ الحق و معلیه، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم. دو تا مسیر بیشتر نیست. صفوف کیا هستن؟ پذیرندگان، درگیرها، شکاک. این که ما صفبندی تاریخ رو بر اساس گاواهن بگن ما قبول میکنیم. چقدر بر تفکرات روشن فکری ما این فکر حکومت کرد قرنها، حدود 80 سال بیل شد گاواهن، روابط تولیدی عوض شد، نیروهای تولیدی تغییر کردن، مناسبات اجتماعی تغییر کرد، تضاد طبقاتی وارد مرحله جدیدی شد، چشم، تکامل تاریخی واقع شد، چشم، طبقه بندی بر اساس بیل و عرض کنم گاواهن و تراکتور و حالا من مثالاشو میزنم که اینا تو کتاباشون داشتن و الا حرفشون پیچیده‌تر از ایناست. پذیرفته میشود. اما یا مدار طبق مدار صفبندی امیرالمومنین و دشمن امیرالمومنینه، میگه این یعنی دیگه یعنی چی؟ خیال میکنن امیرالمومنین یه موجودی است برآمده از ماده، سال مثلا 30 قبل از مثلا هجرت، 23 قبل از هجرت، سال 30 عام الفیل متولد شدند و سال مثلا 50 هجرت هم بهلت فرمودن، شهادت پیدا، به شهادت رسید، تموم شد. خب پیدا سین نمیتونه مدار تاریخ باشه که. اما اگر یه موجودیست که همه زیارت جامعه کبیره از اول تا آخر بعض از شؤون اوست، وقتی زیارت رو میخونید به آخرش میرسید میگید موالی یلا احسی سناعکم ولا ابلغ من المدهه کنهکم و من الوصف قدرکم. اگر کسی است که مدار آیه نور است، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی، جریان هدایت بر مدار نبی اکرم که مثل نور است تعریف میشه، چراغ نبوتی که در فرو وجود او برافروخته شده، این مدار هدایت است. اگر نقطه مقابل او هم آدمای معمولی نیستن، او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعضه، وقت جریان حق و باطل تو عالم اینجور دیگه ای تعریف میشه، وقت میشود بگید تکامل عالم بر مدار پیدایش چرخ و آتش و اینا نیست. نبیدا چرخ پیدا شد تاریخ تکامل پیدا کرد، آتش پیدا شد تاریخ تکامل پیدا کرد، مفرق و آهن پیدا شد تاریخ تکامل پیدا کرد، طیب الله انفاسکم، اشکالی نداره، شما هم بنویسید. افسانه های برای خودتون مضر هم است، ولی حالا برای اونا افسانه های مفیدی ممکنه باشه، مفیدم نیست، مضر بشریت رو زمینگیر کرده دیگه، از حقایق در حجاب کشونده. حالا شما مثلا میگم روابط تولیدی تغییر کرد، منتهی شد به پیدایش مثلا ماشین، ماشین که پیدا شد دیگه دوره سرمایه‌داری آغاز شد، طیب الله انفاسه، ختم دوره دیانت هم دیگه رسید دیگه. اگه این تفکره که انات داری چی عرض میکنم، بقیهش هم همین است. فلسفه های تاریخ رو ببینید، من خیلی نمیخوام، مال هگلش هم همینه، منتها به یه شکل دیگه. بنابراین این اجمالی از نگرش کلی فلسفه تاریخی است. انشاءالله در دو جلسه دیگه که در محضرتون هستم بحث باید تکمیل بشه. مراحل تکامل تاریخ، مهمترین عامل اثرگذار بر تکامل تاریخ، درگیری های درون جبهه تاریخ، فرجام این تاریخ در عالم دنیا و بعد عوالم بعدی باید مورد دقت قرار بگیره و آرام آرام بریم به سمت این که ببینیم میشه بر اساس این اندیشه بنیانهای یک طرح پیشرفت جدید رو در انداخت به جای الگوی توسعه غربی یا نمیشود. و سلام علیکم، از اساتید خودم عذرخواهی میکنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام، اگر بحث مرتبط است جواب بدهید. ظهور ولایت الهی و ابتدای آن به لحاظ کیفی از کجا شروع می شود و در آیت الکرسی که فرمودید داریم یخرجهم من الظلمات الى النور، آیا ابتدای این مسیر برای همه ظلمات است؟
عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به ماها که تو این عالم هستیم حتما همین جوریست، یه ظلمات و نوری سابقه بر ما هست و اون ظلمات هم منتهی می شود به جهنم، نور هم منتهی می شود به درجات قرب و بهشت. اما اینکه اساس ظلمات از کجاست، جعل ظلمات و نور، و آیا اساس ظلمت و خلقش اون هم باطله؟ نه، معلوم نیست. ما نمیگیم اصل خلق، خلق ظلمت باطله، جعل از ظلمات و نور. فعلی که در وادی ظلمات اتفاق میفته بده. در حدیث عقل و جعل یه تعبیری داره، فرمود عقل رو از نور خودش از یمین عرش آفرید و جهل رو هم از بحر اجاج ظلمانیان آفرید. این که مهم نیست. بعدم از او تکلیف خواست، اقبل فاقبل ادبر فادبره، به جهل گفت اقبل ادبر فادبره اقبل فلم یقبل. تکلیفی که از جهل میخوان که تکلیف از عقل نیست که، تکلیفی که از ظلمت میخوان که تکلیف از نور نیست. او تو وادی خودش معصیت کرده، خدا بهش فرمود استکبرت فلعنه الله، لعنتش کرد، از وادی رحمت دورش کرد. پس بنابراین اصل جعل ظلمات ما نمیگیم باطله، فعلی که تو وادی ظلمات اتفاق افتاده که فعل استکباری بوده او باطله. میتوانست استکبار نکند؟ بله، و الا علیاذ بالله خدای متعال که نمایشنامه نمیخواد درست کنه، یه چیزی رو درست کنه مجبورش کنه به این که استکبار کنه، بعد بگه استکبرت فلعنه الله. ساعت ربوبی این سازگار شما همچون خدایی رو میپرستید؟ بنابراین جهل بوده، عقلم بوده، اصل خلقتش هم حکمتی داشته. اگرم استکبار نمی کرد مقرب می شد تو ظرف خودش، اما هر موجودی تقربش تقرب خودشه. ما هرچی هم بخوایم تقرب کنیم، تقرب ما که تقرب امیرالمومنین نمیشه که. کسی که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، همه ما عبادت کنیم به اندازه ضربت او مقرب نمیشیم. این که واضحه، ولی تو ظرف خودمون میتونیم مقرب باشیم. شیطان تو ظرف خودش میتونست مقرب باشد و استکبار کرد. بعدم که خدای متعال عقل رو جنود براش آفرید، وقتی اطاعت کرد، کمکش کرد به جنود، 75 تا لشکر نورانی براش آفرید، گفت خب منم میخوام با او بجنگم، به منم لشکر بده. انا ضده مثله، برای منم لشکر قرار بده. خب از همینجا استکبار شروع میشه. تو کی مثل او هستی؟ کی بنا بود؟ کی بنا گذاشته بود تو ضد او باشی؟ چرا در خدمت او نباشی؟ نهت فرمودین خدای متعال هم فرمود برات بازم جنود خلق میکنم، ولی اگه باز استکبار کردی دیگه از محیط رحمت دورت میکنم برای همیشه. قبول کرد. پس ببینید اینطور نیست که ظلمات اصل جعلش باطل باشد. جعلش از خدای متعال در جای خودش هم محترمه، لازم هم هست. بلا تشبیه برای سیستم بدن ما، مغزم آفریدن، جهاز هاضمه‌ام آفریدن، جهاز دافعه‌ام آفریدن، هر کدوم هم سر جای خودش لازمه، هر کدوم هم کار خودش رو کنه، خیلی خوبه. نمیشه جهاز دافعه بگه چون منو دافعه آفریدید از فرمان مغز میرم بیرون. خب انسداد پیدا میشه، مشکل درست میشه. نمیشم بگم به من جای مغزو بدید، خونه جای مغزم به شما نمیدن، شما سر جای خودت کار خودتو خوب انجام بده. پس بنابراین نیست که شیطان استکبار بکنه که منتها حاضر نیست جای خودش رو قبول کنه، میگه نه خلقتنی من نار و خلقته من تین، جای من اینجا نیست، همینجا اشکال پیدا میشه. جبرئیل قبول میکنه زیر دست خلیفت الله باشه، اون میگه نه من جام زیر دست خلیفت الله نیست. استکبار یعنی همین دیگه، اگه قبول میکرد سجده کنه او هم درست میشد کارش، مجبور بود سجده نکنه نخیر، غیور بود موحد بود سجده نکرد بازم نخیر. میگه بعضی گفتن نه نمیتونه سجده نکنه دیگه، اون که سجده کنه، اون که باید سجده نمیکرد. این که معنیش علی عزب الله خیم شب بازی رو انداختنه که، یا بگیم نه میتونست ولی کار خوبی کرد موحد بود، که بعضی دیگه گفتن خودشون به امیرالمومنین سجده نمیکنن، ابلیس هم که سجده نکرده مدحش میکنن، عیب نداره. نه مجبور بود که سجده نکند و نه کار خوبی کرد، کار بدی کرد، استکبار کرد، خدا متعال از محیط رحمت دورش کرد. بعدم تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصع است، این بیماری مصری خودشو میخواد به شما سرایت بده، مواظب باشید بهتون تسری نده، بیماری استکبار و تفرعون نفس. حواسمون باید به هم یک کلمه باشه دیگه، بیماری مصری داره حضرت فرمود دورتون میگرده بهتون سرایت بده. بنابراین این اجمال بحثه، حالا تفصیلش هم دیگه.
سوال پرسیده شده که تفاوت نوع نگاه شما و نگاه فردیدی به موضوع تکامل تاریخ برمیگردد، که شما قائل به اثرگذاری اراده انسان‌ها هستید ولی در نوع نگاه فردیدی چنین برداشتی وجود ندارد. اگر این برداشت از نگاه طرفداران مرحوم فردید نسبت به موضوع تکامل تاریخی بشر صحیح باشد، پس ایشان ظهور اسماء رحمانی را در ادوار تاریخی بر چه اساسی می دانند؟ به بیان دیگر چه می شود که دوره این مظهر اسماء رحمانی می شود و دوره این مظهر اسماء دیگر خدا؟
من سخنم هم نمیشه، جبر الهی دیگه، یه خورده کارو جلوتر ببرید اونجا هم اختیار سلب میشه. حالا من اونجا رو نمیخوام جلو ببرم. کار اونجا پیچیده میشه، من خیلی اونجا رو جلو نمیبرم، ولی جلو برید یه جبر الهی درست میشه، جبر ذاته، ذات بر ذات. حالا دیگه اونا توضیحش من لازم نیست بگم دیگه.
پرسیده شده که اراده های افراد، یعنی طبق نقل شما اراده های افراد با هم متفاوت هستند، آیا این اراده ها می توانند سطح ظرفیت خود را بالا ببرند؟ اگر بلی، آیا می توان سقفی برای آنها متصور بود؟
ببینید می تونن تقاضای خودشون رو افزایش بدن، در این شکی نیست، سطح هم نداره، اما هرچی هم سطحشون بره بالاتر بازی ظرفیتی داره دیگه، این ظرفیت تقاضا هم نامتناهی نیست، ولی میتونن افزایش بدن و تا تو این عالم هستن امکان گسترش ظرفیت هم دارن، ظاهرش اینجوریه. البته خودشون میتونن تقاضا کنن، نمیتونن تغییر بدن، مثل اینکه مس نمیتونه خودش رو طلا کنه ولی کیمیاگر میتونه مس رو طلا بکند. به ذره گر نظر لطف بود تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. اونایی که صاحب اسم اعظم کلی هستن بهشون اجازه داده شده، اونا میتونن اسماء تصرفی در اختیارشون تصرف کنن. ما خودمون متصرف نیستیم در خودمون، ما متقاضی هستیم. بفهمید،
فرمودید اراده ها در تاریخ مؤثرند و مانند انسان سرنوشت تاریخ میتواند تغییر کند، ولی به نظر میرسد مقصد نهایی تاریخ مشخص است و جبران نقطه نهایی تاریخ تعیین شده و ربطی به اراده انسان ها ندارد، فقط زمان رسیدن به آن نقطه مشخص نیست. منظورم حکومت صالحان است.
بله، عرض کردم ما که گفتیم اراده ها نقش دارن، نخواستیم بگیم همه تصمیمات به اراده های ما برمیگرده، ولی اراده های ما نقش ایفا میکنن. ببینید وقتی شما برای اراده ها سطوح قائل میشید، اراده یک سطح نسبت به سطح پایین تر به منزله قانونه، برای خودش اراده است ولی برای این قانون تخلف ناپذیره. مثال میزنم، فرض کنید خدای متعال به شما اراده تصرف در این جسم رو داده، میتونید شکلش رو تغییر بدید. اراده شما برای شما اراده است، ولی برای این به منزله قانونه، نمیتونه این جسم تخلف کنه اون مقداری که مسخر شماست. بنابراین اگر فرض بکنید که اراده ربوبی نقشه کلی راه رو تعیین میکنه، ما این نقشه کلی رو نمیتونیم به هم بزنیم، چون مثلا حوزه اراده ما نیست. معنی این که اراده ما دخیل است این نیست که همه سطوح تحولات تاریخی به اراده ما وابسته است، ولی در این که اراده ما تو کدام جبهه نقش ایفا بکند، کجای تاریخ بایستیم سهم داریم. ولی بالاخره این تاریخ وقتی امداد میشه به گونه ای امداد میشود که اما زبد و جفا و اما ما ینفع الناس و یمکثوا فی الارض، به گونه ای امداد میشود که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نهایت فرمودین. بنابراین نمیخوایم بگیم همه سطوح وقایع عالم مستند به فعل ماست، ولی این معناش نیست که اراده ما در این فرایند هیچ نقشی رو ایفا نمیکند. سطوحی از تحولات مستند به فعل ماست، حتی در یک سطحی از تحول ممکنه شما محور باشید. فرض کنید، مثال میزنم، ممکنه یک ولی اجتماعی نسبت به اینکه جامعه خودشو تسلیم کنه به جبهه حق یا جبهه باطل محور باشه، ولی نسبت به این جامعه محوره، نسبت به کل تاریخ نه محور نیست، نسبت به جامعه خودش محوره دیگه، میتونه تغییر بده مسیر حرکت جامعه رو، ولی نسبت به تاریخ فاعل تبعی تبعیه، کار جدی ازش ساخته نیست. گرچه عرض کردم نقشش صفر نیست، ولی در جهتگیری های کلان تاریخی نقش ایفا نمی کنه. فرض مثلا میگم ما میتوانیم از این دنیا نریم، نخ، این برای ما اراده نیست، برای ما قانونه. اما میتونیم تو کیف حیات خودمون و کیف موت خودمون و حتی وسعت حیات خودمون دخالت کنیم. خب بله، دعا میکنیم، اجل معلق برداشته میشه، عبادت میکنیم، کیف زندگیمون نورانی میشه و امثال اینا. بفرمایید.
چرا انسان‌های معدودی به جز معصومین توانستند در تاریخ اجتماعی بشر اثرگذار باشند؟ آیا این مسئله از اراده خداوند است که اکثریت انسان‌ها این توانایی را ندارند، یا قصه چیز دیگری است؟
بله، یه قسمت عمدش همینه که ظرفیت‌ها متفاوته، مسئولیت‌ها متفاوته. بله، یه قسمت عمدش اینه. البته اختلاف ظرفیت‌ها سابقه تاریخیش به کجا برمی‌گرده، اون بحث عوالم قبله که بعد او بحث بشه که چطور شده بعضی از ظرفیت ها کمتر شده بیشتر شده. خیلی از این تفاوت ظرفیت ها به سابقه اختیار ما مستنده، باز هم نه همش. در هر صورت اختلاف در ظرفیت هست، اختلاف در ظرفیت هم منافات با عدالت نداره، در جای خودش باید بحث بشه که عدالت به معنی یکسان آفریدن نیست.
انسان چگونه امکان کمک به خود در راستای شناخت ظرفیت خود را دارد و چگونه میتوان این ظرفیت را در راه خیر برای کمک به تکامل تاریخ به کار برد؟
این که چگونه، این هم اصلا دین برای همین آمده دیگه. دین آمده هم به انسان خودش و ظرفیتش رو نشون بده، هم راهش و هم اختیارش رو اصلاح کنه، تهذیب کنه اختیار انسان رو. راهش حرکت در مسیر دینه، تمامیتش اینه. حالا برنامه های دین رو میخواد، برنامه اخلاقی داره، فقهی داره، اعتقادی داره، عرفانی داره، همه رو باید ببینید دیگه. بنابراین اصلا دین برای همین آمده که هم ظرفیت انسان رو به او معرفی کند، همین ظرفیت رو به فعلیت برساند. اگر تولی به دین پیدا کنیم این ظرفیت فعال میشه در ما، اگر تولی به دین هم پیدا نکنیم این ظرفیت ضایع میشه. اما تولی به دین دیگه میدونید، دین یک کلمه نیست که من بخوام اینجا بگم، یه مجموعه دستورات عرفانی و اخلاقی و معرفتی و یه مجموعه است. ولی قدر متیقنش از اینجاست که انسان اگر دو چیز رو از دست نده، یکی اون چه بهش گفتن و میداند تسلیم باشد، و دوم این که اعلام عجز و افتقار و تضرع بکنه، این دو گره کشا هستن، تسلیم و تضرع. با آدم گفتن نخور نخوره، این وقت نخواب نخوابه، اینجا نگاه نکن نکنه، اینقدر که میفهمه. بعدم اهل تضرع باشه، یعنی اون چه میفهمد عمل کنه، و تضرع هم کنه بهش میدن. البته یه امر سومی هم هست، بعد اون چرا هم نمیفهمد طلب علم نسبت به او داشته باشه تا به علمش انشاءالله برسه. بفهم.
درباره انسان پذیرفتیم که جبری در کار نیست برای انتخاب رذیلت و فضیلت، برای انتخاب رذیلت و فضیلت، ولی نحوی نسبت دادن رذیلت و فضیلت به اجتماعات را نفهمیدیم. معیار جدا کردن اجتماعات از همدیگر چیست؟ یعنی مثلا مردم ایران فضیلتمند هستند؟ اگر معیار عبودیت است، عبودیت است یا بین آنان که مدعی عبودیتند اختلاف فراوان است، عقاب و پاداش فردی است یا جمعی؟
سوالای متعددی اینجا است. الحمدلله دایره المعارف سوال نوشتن.
قسمت اولو بفرمایید.
ببینید من از انتها شروع کنم. ما هم عقاب فردی داریم، هم عقاب مشاع و جمعی. این شاید یه حرفی باشه که دیرم بشه باور کرد. من معتقدم در سبب و عقاب ما ظروف متصله ایم. در ظروف متصله شما در هر ظرف که بریزید به همه ظرفهای دیگر جاری میشه. در عبادات اجتماعی ما سبب مشاع داریم، در معصیتهای اجتماعی هم عقاب مشاع داریم. ولی ممکنه یه حوزه‌های معصیت مستند به جمع نباشه، مستند به خود فرد باشه، اونجا ثواب و عقاب فردی است و الا ثواب و عقاب جمعی است. من یه مثال میزنم. شما با همدیگه همکاری میکنید، یک اثر هنری هدایت کننده میآفرینید، یا به عکس یک اثر هنری مضل میآفرینید. این کار شما کار جمعی است. یعنی اگه یه نفرتون 10 سال هم کار میکرد، این اثر خلق کردنی نبود. همزمان بعد سری صحنه 50 نفر با هم کار بکنن. این تقسیم هماهنگ کار یک کار بزرگ درست میکند. لذا شما در کار او سهیمید، او هم در کار شما سهیمه. هم همدلید، هم همفکرید، هم همکارید. این همدلی و همفکری و همکاری ثواب مشا یا عقاب مشا میآوره. برایند مستند به کل است و همه به نسبت در فعل هم شریکن. اگه فعل شما نبود، فعل او هم نمی بود. مگه یه آدم علیاذ بالله بی عقلی پیدا بشه وقتی هیچ کس سر صحنه نمیاد تنهایی شروع کنه فیلم برداری کردن؟ میاد کسی که بازی نمیکنه میگه من وظیفه‌م فیلم برداریه. شما آدم اینجوری دیدید؟ یا میگه بقیه باشن کار کنم منم کار میکنم. پس شما در کار او سهیمید، او هم در کار شما سهیم باشه. همه هستن او یکی نیست. و بس برای چی بازی میکنید؟ عنایت فرمودین. بنابراین همه کارامون به هم مقومه. وقتی کارها به هم مقوم شد، هم کار هم دیگر را دوست می‌داریم، هم فل جمله علاوه بر تعلق خاطر هم فکری می‌کنیم، هم همکاری می‌کنیم، پس تو کار هم شریکیم دیگه. ثواب و عقابمون میشه مشاع. مثل یه ملکی که ارث میرسه به 10 تا وارث، مشاع شریکن درش، مشاع در این فل شریکن. البته سهم تأثیر یکی بیشتر از سهم تأثیر یکی کمتر. کسی که لشکر رو فرماندهی میکنه در فعل اون سرباز خط مقدم سهیمه. اراده او اگر نبود، استواری او نبود، فرمانش نبود، بصیرتش نبود، این لشکر پیش نمیرفت. اونی که تو خط مقدم کار میکنه اقدام نمیکرد. به عکس او هم اگه نبود، این آقا نقشش به درد نمیخورد، مدیریتش به درد نمیخورد. همه با هم کار میکنن. بنابراین همه در فعل هم شریکن، فعلشون به هم مقومه. هر اراده ای در سایر افعال حضور دارد و لذا در اون فعل ها شریک است به نحو مشاء. مثل امام جمع نماز جماعت دیگه، نماز جماعت 10 نفر با هم میخونن، ثواب 10 برابر نمیشود، فرمود به اندازه میشود که قابل کتابت نیست. همه در ثواب هم شریکن، یه فعل عبادت جمعی میشه. بنابراین ما ثواب و عقاب و مشاء داریم. این یه سوال. اما سوال دیگه چی بود؟
سوالش خیلی طولانی.
فرد و جامعه. بله، جوامع هم حول ولیشون شکل میگیرن. ممکنه یک کسی تو ایران باشه عضو جامعه غرب باشه، ممکنه یک کسی تو جغرافیای اونها باشه عضو جامعه مؤمنین باشه. این معیار نیست. کسی که ستون پنجم لشکر دشمنه در درون یک لشکر، عضو لشکر دشمنه، ولو تو لشکر ماست و به اصطلاح حقوق بگیره این لشکر هم است، تو سهمیه این لشکره ولی عضو اون لشکره. نهایت فرمودین معیار حضور فیزیکی نیست، معیار همدلی و همفکری و همکاری است. هر کجا همدلی و همفکری و همکاری حول یک ولی اتفاق بیفته، یک جامعه شکل میگیرد. اگر حق است میشه عبادت مشاه، باطل است میشه معصیت مشاه. و اما معیار حق و باطل چیست؟ معیار حق و باطل به مدارش که میرسید مطلق است. امیرالمومنین حق است علل اطلاق، جبهه مقابلش باطل است علل اطلاق. اما تو طیف مؤمنی که میاد نه طیف دیگه نسبت داره، هیچ کس نمیتونه بگه من حقم اون مؤمن کافر باطل محضه، درجات ایمانه. بنابراین تو ایمان که میاد درجات پیدا میشه، اما ایمان و کفر از هم متمایزند، جوامع هم همینطوره. معیار تشخیص چیست؟ اون بحث معرفت شناسیه که حالا ما از کجا بفهمیم کی حق است کی باطل؟ راهی داریم یا نداریم؟ بله راه داریم، راه هم داریم. اون تو معرفت شناسی بعد بحث بشه که راه تشخیص حق و باطل چیست. حق و باطل به مدار که میرسه مطلقه، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، جبهه مقابل هم میشه باطل. و اما نسبت به بدنه که میاد طیف میشه دیگه، هم در دستگاه باطل طیفی از کفر و نفاق است، هم در دستگاه ایمان طیفی از ایمان است. البته اونجا محورش کفر، اینجا محورش ایمانه. اگر بر مدار ولی باطلند میشه باطل، بر مدار ولی حقند میشه حق. اون پلورالیزمی که توحید رو تعریف میکنن بعد دیگه حق و باطل رو توش حذف میکنن، اون قابل دفاع نیست. ولی شما اگر آمدید بر مدار توحید ایمان و کفر رو تعریف کردید، اون وقت حق در دایره ایمان ممکنه نسبی بشه، اب نداره. مدار حق مطلق است اما درجات ایمان نسبی است، چه اشکال داره؟ مدار باطل مطلق است اما درجات کفر نسبی است، این آقا به نسبتی کافر است اون کافرتر است، اب نداره. این مؤمن است اون مؤمنتر است، اشکالی نداره. ولی اینکه ما بیایم یه نسبیت درست کنیم مثلا حق و باطل رو حذف کنیم، غلطه. فرق اصلا ببینید در دستگاه اهل بیت چیه؟ در دستگاه آقایون توحیده. توحید یه دفعه به ما هم کسرات میرسه، هممون میتونیم موحد باشیم، میشه صراط‌های مستقیم. ولی در دستگاه اهل بیت اینطور نیست، توحید از طریق ولایتی اعمال میشه، میشه صراط مستقیم. هر کی این صراط سبلی دارد، از این صراط رفتی بیرون باطله دیگه، میشه ضالین و مغضوب علیهم. عنایت کردین؟ صراط مستقیم دیگه دوتا نیست، امیرالمومنین هو صراط المستقیم. اما ما در سبل حرکت میکنیم، یکی درجه ایمانش کاملتره، یکی ناقصتره. خلط این اعنایت کردید اونها اشکال از کجا شروع میشه؟ از توحید که شروع میکنن دیگه یه سره میرن سراغ نفوس. ولی اگر شما رفتید به سمت ولایت حق و باطل، اون وقت حق و باطل پیدا میشه بر مدار حق و باطل. البته ایمان و کفر در مدار ولایت حق و باطل دارای یک مراتب و درجاتی است. بفهم.
آخرین سوالو مطرح میکنیم با توجه به زیر وقت. فلسفه تاریخ غرب بر اساس عینیت وقایع تاریخی شکل گرفته. آیا فلسفه تاریخ شیعی نیز اینگونه است و بر اساس وقایع عینی قابل تبیین میباشد؟
بله، ببینید، البته هیچ وقت فلسفه نمیتواند جمع بندی مشاهدات باشه. این که میگن فلسفه عینی، این اصلا بی‌معناست. نسبتی بین تأملات و تحلیل نظری با مطالعات عینی باید برقرار بشه. حتما در فلسفه تاریخ شیعی هم این اتفاق بیفته. یعنی وقتی شما میخواد نسخه بنویسید، بگید الان فلان دور است حرکت، مثلا میگم الان میخواد پیش بینی کنید آیا این اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته اتفاقات قرب ظهوره و بر اساس مثلا نظریه مهدویت ما باید چنین موضع بگیریم یا چنان موضع. اینجا حتما باید به سمت مطالعات عینی نزدیک بشید. اینجا دیگه نمیتونید نظری بحث بکنید یا کتابخانه‌ای بحث بکنید. عنایت فرمودین. ولی معناش این نیست که مطالعات عینی حاکم بر تحلیل نظری بشن. در فلسفه های غرب هم اینجوری نیست. فلسفه ها مبتنی بر بنیان‌های ایدئولوژیک و بنیان‌های نظری خودشون هستن. بنابراین حتما فلسفه تاریخ، چه شیعیش چه غیر شیعیش، احتیاج به بنیانهای ایدئولوژیک و نیازمند به تحلیل نظری و انسجام عقلانی است و همچنین نیاز به مطالعات عینی و کارآمدی عینی. اگه کارآمدی عینی نداشته باشه، این فلسفه تاریخ خیلی راهگشا نخواهد بود. البته کارایی عینی سطوحی داره دیگه، حالا سطوح کارایی متفاوته، ولی بالاخره فلسفه تاریخ باید منتهی به کارایی بشه. کارایی گاهی در این حد است که ظرفیت یه جامعه رو فعال نگه می‌داره، گاهی در این حد است که شما میتونید استراتژی بر اساس او طراحی بکنید. نهایت فرمودین حرکتتون رو مدون بکنید، برنامه ریزی بکنید، ولی در هر صورت حتما نیازمند به مطالعات عینی و کارآمدی در عینیته و الا صرف یک تحلیل نظری ثمره ای نداره. یه سوالی نیست. از اساتید خودم عذرخواهی میکنم، از آقایان و خواهران از گرامی که وقتشون رو گرفتم. انشاءالله خدای متعال محفل ما رو مرضی امام زمان ارواح و نافداه قرار بده، قصور و تقصیرش رو ببخشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.